بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. صفحه 194 کتاب سیر و سلوک. کدامین سیر و سلوک رسیدیم؟ بحث در این بود که یکی دیگر از ابزار و دستاویزهایی که اساتید سیر و سلوک و فلسفه و عرفان باهاش تصرف میکنن، باهاش راهشون رو پیش میبرن، شاگردانشون رو به انحراف میکشونن، این بود که اینها در واقع بهشون میگن عقل و برهان و اینها رو بذار کنار، اینها به درد نمیخوره، باید بیایی و با کشف و شهود و چیزهایی که احتمال دارد هر شیطان و هر جن و هر انسان منحرفی به آدم بدن و براش توهمات و تخیلات تجلی کنه این حرفا. و خدمت شما عرض شد که رسیدیم به اینجا که توضیح مطلب این که عرض کردیم آقا شما الان کل اینجا استدلال کردی و برهان آوردی بر این که استدلال عقلی به درد نمیخوره، استدلال عقلی میکنی بر این که استدلال عقلی به درد نمیخوره، بعد و استدلال میکنی که برهان باید محکوم برکه بیارزشه در مقابل کشف شهود و عرفا. خب خودش این که استدلال عقلیه، شما چطور میتونی استدلال عقلی را ابطال کنی بدون همین؟ توضیح مطلب این که ادعای ایشان مبنی بر برتری حجیت کشف و شهود، بله بر برتری و حجیت، درسته مثلا، و حجیت کشف و شهود در مقابل عقل و برهان در صورتی درست است که عقل به مطالب زیر حکم کند. همین که شما استدلال کردی الان آقا چرا میری دنبال استدلال و برهان، ممکنه خطا باشه، ممکنه جهل مرکب باشه، ممکنه توهم باشه، ممکنه اشتباه باشه، لذا استدلال و برهان را ولش کن بیا دنبال کشف شهود. خود این باید مقدمات عقلی بیشماری را در ضمن شما پذیرفته باشه. یک، برهان و شهود دو چیزند و نه یک چیز. اینه باید شما اولا عقلا بپذیری که بعد بگی که آقا ول کن برهان رو و عقلانیت رو بیا دنبال شهود. دو، حجت ها در حجت خود دارای مراتبن، اونم حجت داره اینم حجت داره ولی این بیشتر، مراتب برتر مقدمن. اگه قرار باشه دو تا حجت داشته باشیم باید شما اون مقدم و اون برترش رو مقدم کنی، نه اینکه این یکی. حجت با غیر حجت تفاوت دارد. اصلا گاهی میگید خدمت شما هست که اصلا عقل و برهان اصلا حجت نیستن، گاهی میگه چون حجتی پایین تر هستن لذا اون از این برتره. خود این خدمت شما اصلا حجت غیر حجت هم باید فرق بینشون بذاریم. بعد پنجم این که باید بپذیری عقلا اصل تقدم و تأخر حق است. ششم، بپذیری که آنچه حق است باید پیروی شود. هفتم، باید بپذیری وجوب تبعیت و جواز ترک نقیض همان. باید هشتم، بپذیری از دو نقیض یکی بیشتر نمیتواند واقع شود. نهم، بپذیری که تقدم با تساوی نمیسازد. دهم، بپذیری که در صورت تساوی بله ترجیح قبیح است. یازدهم، ترک قبیح رجحان دارد. دوازدهم، راجح غیر از مرجوح است. سیزدهم، وجوب غیر از جواز است. چهاردهم، برهان و شهود واقعیت دارند. پنجم، پانزدهم، واقعیت با لاواقعیت نمی سازد. شانزدهم، تناقض در نفس همین اصول نیز نباید باشد. هفدهم، بین این اصول و نفس مدعا باید رابطه باشد. هجده، اصل ربط صحیح است. همینجور برو هر چی بشماریم دنباله پیدا میکنه. بعد تو میگه عقل و من قبول ندارم، برهان رو قبول ندارم، همه اینا رو باید عقلا بپذیری تا بتونی همون حرف خودتو به کرسی بنشونی. آیا واقعا در دستگاه تفکر و عقل و اندیشه انسان این عجوبه خلقت چه اسراری نهفته است که ما اگر بخواهیم این شماره ها را ادامه دهیم خود کتابی مستقل خواهد شد؟ باید دانست که هدف ایشان از فرار از عقل را در جای دیگر باید جستجو کرد. اینا چرا فرار از عقل میکنن؟ چون عقل با حرفای اینا جور در نمیاد و تنها حجتی که خداوند بر بشر قرار داده از درون عقل است و از برون حجتش، که این دوتا با همدیگه باید باشن مانند نور و چشم، یکی به تنهایی هم کافی نیست. بله، لذا امام رضا علیه السلام آن را در پاسخ ابن سکیت که پرسید فمل حجت علی الخلق الیوم، که واقع امروز حجت بر انسان چه چیزه، حضرت فرمودن العقل یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه، فرمودن عقل که کسی را که صادق است و از طرف خدا سخن میگوید و خدا با معجزه او را تأیید میکند و حرفهایش موافق عقل و فطرت عقلی انسان است، این رو جدا میکنه از کسی که کاذب دروغگوی معجزه نداره ادعای علکی میکنه خودشو به خدا میبنده. عقل اینو تشخیص میده. اگه این عقل رو شما نداشته باشی چی فرقی میکنه برای یه دیوانه که این آقا پیغمبر باشه اون یکی یک مجنون مثل خودش؟ اصل مطلب باید به عقل مستند بشه، به عقل برگرده. واقعا چه مشکلی بالاتر از این که وقتی این بیان شکوهمند قرآن در برابر ایشان قرار میگیرد که قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید برهان خیش را عرضه کنید، میگن چی؟ میگن سالک راه خدا بالوجدان و المشاهدته و با لمس و عیان، نه با دلیل و برهان، خود را از این محدوده و این نسبت های استقلال بیرون مینگرد و بیرون میبیند. عجیب است که خودش وجودی برتر و بالاتر و عالیتر و راقیتر بوده است، این و میبیند رو این بد چیز گذاشته، بیرون مینگرد، اینجا ویرگول، این ویرایشگرش یکم این خدمت باید، و میبیند عجیب است، اینو باید و میبیند چی؟ میبیند که عجیب است که خودش
نسبت های استقلال،
یعنی این که شما بخوای از عقل و فهم و شعور خودت بخوای استفاده بکنی استقلال در فهم و ادراک داری، باید کلن خودتو مثل یک حیوان نفهم بیشعور در اختیار چیه استادت قرار بدی. و میبیند عجیب است که خودش وجودی برتر و عالی و بالاتر و عالیتر و راقیتر بوده است، یعنی خودش میفهمه که خودش خدا بوده از اون اول، ولی خب خدایی که بعد خودش رو چه در اختیار استاد سیر و سلوکش بذاره و عقل و شعورش رو ترک کنه، تا اینجا میرسه و صفات خدایی را واجد شده است. حالا این بیعقلی و بیشعوری چه ربطی داره به این که الان این صفات خدایی رو واجد شده؟ چه میدونم، به وحدت وجود رسیده دیگه. آری باید هم برای به کرسی نشاندن خود خدابینی و وحدت وجود از عقل و برهان فرار کرده و تمامی بدیهیات و مسلمات را انکار کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. قرآن کریم می فرماید و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، آقا اگر به انحراف و نجاست زلالت و گمراهی گرفتار شدی چون تعقل نمی کنی، خدا عقل بهت داده، وقتی خدا نور رو مقابل چشمت قرار داده تو دو مرتبه تو چاه میفتی، خب چشمتو بستی، چرا چشمتو ایمدی؟ چشمتو واکن. و نیز میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، از هر حیوانی پستر انسانی است که چیه؟ آنچنان کرکور شده است، یعنی چشم و گوش عقل و هوش خود را بسته و تعقل نمی کنه. و الی آدمی که چشم نداره، آدمی گوش نداره، که این خیلی مؤمن های درجه یکی دارای فضایل کمالات هستند، تعقل چشم و گوش عقل و هوش را بسته و داره از خودش دیوانه‌وادی در میاره. و مشکل بزرگتر این که ایشان با تأکید فراوان مریدان را از برخورد با منکران روش خود نهی نموده و از تحقیق و جستجو باز می‌دارن. اگه یه نفری میگه پیدا کردی که بهت میگه آقا عقل خدا بهت داده، فکر بهت داده، قرآن روایت بهت داده، چرا خودتو تسلیم بی عقل و شعوری کرده ای در مقابل این استاد اینجوری؟ میگن مبادا حرفای اینو گوش بدید، دنبال این نروها. و سخنان مخالفان را وسوسه قلم داد می کنند. نشان از بی نشان ها در ضمن مکتوبات پدر از وی نقل می کند. ظاهراً بزرگان خیلی بر احتراز از مجالست با منکرین تأکید فراوان و گفته اند ضرری که یک وسوسه به وجود می آورد در طول سالهای دراز ممکن نیست بتوان آن را رفع نبود. میگه تو که آمدی پیش استاد سیروز سلوک و تسلیه مطلق شدی، مبادا با کسی که منکر ما صوفیان، سلام علیکم، مبادا با کسی که منکر ما صوفیان، منکر ما نمیدونم اساتید عرفان و تصوف و وحدت وجوده، با اینا هم نشینی کنه، اونا وسوسه میکنن و از راه چه خارجت میکنن. جالبه، شیاطین القاءات ملائک را و حرفها و هشدارها و انذارهای عقل رو باز میگن وسوسه، اما خداوند متعال آن بندگان را بشارت میدهد که سخن را میشنوند و از نیکو تبعیت و پیروی میکنند و میفرماید فبشر عباد الذی. این عبارت رو حالا اینجا خدمت شما عرض شد که چی شده، این کلمه از خدمت شما عرض شد زیادیه در واقع با معنایی که ما از آیه قبول داریم. بله، سخن را میشنوند و نیکو تبعیت و پیروی میکنند، نه اینکه میشنوند و از نیکو، از مثلا سخن نیکو، چون این رو دو رقم میشه معنا کرد. یه رقم معنایی که بگیم آقا خدا تو رو خلق کرده، گفته برو آزادی، هر کی میخواد حرفاشو بشنو گوش کن و بهترش انتخاب کن، یه معنا این نیست. این یستمعون القول برمیگرده به یک عهدی، به یک خدمت شما عرض شد معرفه است. میگه ببین کسانی که سخنان ما را، سخنان خدا را، سخنان پیغمبر صاحب معجزه را میشنوند و بعد یتبعون احسنه، یعنی یتبعونه احسن الاتباع، به بهترین نحو تبعیت میکنن. لذا حضرت فرمودن یعنی لا یزیدون و لا ینقصون، مضمون روایت، یعنی بهترین تبعیت اینه که کم و زیاد نمیکنه، از خودش چیز اضافه نمیکنه برای انتقال به دیگران یا برای عمل کردن خودش، از خودش نظر نمیده در مقابل نظر معصوم. البته خدمت شما عرض شد که به همون معنای اول هم بگیریم، باز همین معنا ازش مستفاده. چطور؟ میگیم آقا آدمی که به دنیا میاد یستمعون القول، خلاصه حرفا به گوشش میخوره، از مادر که به دنیا میاد حرفا به گوشش میخوره، یکی پیغمبر صاحب معجزه است، یکی هم ارسطوی سقراط، یعنی نمیدونم آقای حسن زاده، یعنی نمیدونم ملا صدرای اون بودایی است، اونا هم حرفاشون است. بعد این بندگانی رو بشارت بده که وقتی که یستمعون القول و حرفا به گوششون میخوره، یتبعون احسنه، بهترین نشرا، که میگه خب من هزار رقم سخن شنیدم، در بین اینا احسنش آن است که پشتوانه عقلی معجزه دارد و الا چیه؟ استفاده نمی، گوش نمیدم. خلاصه این معناش این نیست که انسان آزاد است به هر کسی رجوع کند، چون مبتدی اصلا حق نداره به هر کسی رجوع کنه. اگر ما بچه همون وقتی به دنیا آمدن همین که اهل فهم شعور میشن بگیم خب شما آزادید دیگه، اونجا بوداییان، اونجا بهاییان، اونجا تو پارکا دارن خدمتشون هست مشروب و نمیدونن فرض کن که هروئین میفروشن و و، هر جا دوست داری برو خودت انتخاب کن، خب کدوم بچه سالم برمیگرده؟ تا چه برسی به مطالب معارف و دقایق و ظرایفی که اصلا ظاهرش مثل شراب خوردن و شراب فروختن و اعتیاد نیست. لذا این به این معنا نیست اصلا که کسی بخواد بگه آزادیم بریم گوش کنیم، نه، من اسقا الی ناطق، فقط ابدا کسی حرف کسی گوش میده داره عبادتش میکنه، اوست که راه عبادت رو تعیین میکنه. اگه قرار بود شیطانی باشه که تو هم مبتدی هستی، خب به شیطان پرستی تو رو میکشونه. فان کان ناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، اگر نه اون کسی که سخن میگه دارای معجزه است یا شیخ مفید طوسی است که خودش به صاحب معجزه پیوند زده، میگه من حرف اونا رو میگن خودم حرف نمیزنم، فقط عبد الله. ولی اگر قرار شد که چی، فان کان ناطق ينطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. وقت جالبه که در مقابل عن الله عن شیطان، یعنی حتی از نفس خودش هم بگه، نفس انسان چیه؟ به طرف شیطان هم میشه تمایل داره. حرفای انسان دقیقا هم حرفای انحرافیه. انبیا انسان را نجات میدن، انسان را اگر به طبع خودش رها کنن هیچ کس به طرف عقلانیت نمیرود، انسان را رها کنن همشون میرن به طرف شیطان پرستی، طبع انسان اینجوریه. لذا میفرماد خدا یک لحظه مرا به خودم وا نگذار. بنابراین خدا میفرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. بله، مقدم داشتن کشف و شهود بر عقل و برهان. این قصه رو دیروز عرض کردیم، بعضی از آقایان کنار دفاع میکنن اصلا نمیتونن بپذیرن، انگار میگن آقا پس این آقایان اگر وحدت وجودی هستن چرا نماز میخوانن؟ اگر اینها تابع عقل و شهودن و تابع برهان و کشف و شهودن، تابع کشف و شهودن و اونو بر عقل مقدم میکنن، پس چرا استدلال میکنن؟ میگه این اشکاله که بهشون باید کرد. ما بهشون اشکال میکنیم، میگیم آقا شما از یه طرف میایید، چیه میایید این حرفا میزنید، از یک طرف خودتون ناچارید و استدلال میکنید، شما مستضعفید، شما خودتون تناقض در کلام و سیر و سلوک خودتون رو متوجه نمیشید که این اشکالا بهتون وارده. و عرض کردیم در قصه نقل میکنن که میرزا مهدی اصفهانی آمده مشهد، آقای طباطبایی اومده مشهد، با میرزا مهدی اصفهانی جلوسی داشتن و صحبتی داشتن و لقایی داشتن. اونجا میرزا که میگه بله بعد دنبال کشف و شهود رفت و استدلال و اینا مثلا منحرف کنن، دست و یقین میاره و یقین هم حد اکثر میتونه جهل مرکب هم باشه، این آقای طباطبایی به ایشون گفت خب شما خودت الان داری استدلال میکنی، که پس چرا خود استدلال کردی یا برهان آوردی برای این که باید چیه کشف و شهود کرد در مقابل عقل و برهان؟ بعد این رو با نتیجه گرفته که چی؟ نتیجه گرفته که پس خود آقای طباطبایی هم عقل و برهان رو قبول داره. میگیم این اشکال به خود آقای طباطبایی وارده. بعد میگفتیم آقای طباطبایی خودت کتابات پر از این مطالبه، خودت استادت اساتیدت مرامتون بر این است که آقا کشف و شهود کردید دیگه، خودتون میگید حتی وحدت وجود با نظر و استدلال و برهانی رو قابل اثبات نیست. این آقای سید یحیی یثربی که شاگرد آقای طباطبایی هم بوده و خودش رئیس دانشگاه بود و کتاب در بحث سفرسه در رد اینا معمولا یعنی خیلی تابع نیست، منتقد حساب، ایشون میگه که وقتی که ما در درس آقای طباطبایی شرکت میکردیم هممون تلقیمون این بود که به به عجب استادی و ما دیگه وحدت وجود رو کاملا فهمیدیم. بعدن متوجه شدم که نه اصلا ما تو توهم و تخیل باطل هستیم، اصلا وحدت وجود فهمیدنی نیست که کسی بخواد بفهمه. وحدت وجود آقا مثل چیه؟ مثل دیدن سرابه. دیدن رو که چه با استدلال نمیره، دیدن چون استدلال من هرچی بگم، هرچی بخوام بگم با سراب و آب یکیه، دیدنشه. مزه قرمه سبزی دیدنیه، نمیشه من هزار دلیل بیارم برای کسی که تو عمرش اصلا غذا نخورده یا مثلا نمیدونه قرمه سبزی چه، بهش توصیف کنم فایده ای نداره، باید مزه کنه. اینا کشف شهود و مزه میکنن، وقتی هم که مزه کردن دیگه آنچنان شیطان برایشون غالب شده که کار از کار گذشته، دیگه بر نمیگردن. اللهم عرفی نفسک، خودتو من معرفت بده، معرفت کشف و شهودی بده یا معرفت عقلی و برهانی. میگه ما خلقت و خلقن احب الیمه بکه و عاقب بکه و سیب، میگه من معرفت به کسی، معرفت عقلی میدم، معرفت قلبی و شهودی و تو دلش بیفته و از زمین و آسمان تو دلش بریزه که از کجا میدونه که من دادم یا شیطان داده. بله ما از خدا میخواییم به ما چیه؟ معرفت بده، فهم و شعور بده، فقه و نمیدونم تفقه و اینها رو بهمون بده، ولی همش از راه تعقل و تفقهه، نه اینکه کشف شود. اصلا یه چیزی من به شما عرض کنم، حالا این تو مباحث فطرت اگه تفسیرش بیاد، آمدیم آقا همه ما تو دلمون افتاده بود که خدا هست، کشف شود هم خوبه، استاد سیر و سلوک هم برو، از کجا الان بفهمیم که این رو خدا تو دل ما انداخته یا شیطان؟ از کجا بفهمیم اصلا؟ اصلا نوشته فقط تو قلب ما میگه خدا هست، براتر از این دیگه خدا هست، خواهد کجا بفهمیم که اینو شیطان نوشته؟ یا از کجا بفهمیم که اینو طرف خداست؟ اگه نوشته بود خدا نیست دیگه باید خدا نبود. اینی که تو قلب ما هست و نوشته شده و در خودمون وجدان میکنیم به درد نمیخوره، که مثل نقاشیه. بارها عرض کردم الان اگر شما در آینه ای مرا ببینید، شما روتون به اون طرف باشه، بعد یه آینه مقابلتون باشه، توی آینه تصویر و عکس من رو ببینید، از روی اون آینه استدلال میکنید که چیه؟ من اینجا نشستم و مثلا این بالای سرم هم این مثلا پرچم نام مقدس علی علیه السلام هست، درسته؟ ولی اگر مقابل شما آینه نباشه، یه نقاشی باشه، از اون نقاشی شما میتونید تشخیص بدید که من الان دارم اینجا هستم یا نیستم، یا پشت سرم یا بالای سرم چی هست و چی نیست، میتونید. نقاشی که چیز نشون نمیده، تو دلم افتاده یک نقاشیه، نقاشی ممکن خلاف واقعیت باشه، ولی وقتی که آینه در مقابل شما هست، آینه ذاتش واقع نماست، میگه ببین من ذاتم اینه که واقع نشون میدم. عقل در انسان، برای انسان میگه ببین من شأن عقل بودن من واقع نماییه، تو دلم افتاده که خدا هست، اینه که استدلال به فطرت میکنن. انسان در نفس خودش خداجو است، میگه خداجو است که اصلا معرفت خدا نداره، گربه هم شما وقتی سنگش میزنید لجو است، کی بود سنگ زد فرار میکنه. این خداجویی خداشناسی نیست، یک مقدمه عقلیه که شما را اگه برسونه، اگه شیطان پرست نشی. بعد میگه خب دلهای ما گواهی میدهد برای اینکه خدا داریم، خود دلت گواهی بدهد. پشتوانه عقلی اگر دارند، میگه چون من مخلوق هستم، چون من حادث هستم، چون من ذاتم نبوده خدا خلقم کرده و عالم را، عقلم میگه باید خدایی باشه. ولی اگه این پشتوانه عقلی رو نداره، یه نقاشی تو دلت افتاده که میگه خدا هست، چی در میخوره؟ همینه، اون بحثای زیادی داری. اول که معرفت سن الله، یه معناش همینه که خب خدا به تو عقلی میدهد که اون عقل تو را دلالت میکند بر این که خدایی هست. یه معنی دیگه اینه که من ممکنه مثلا فرض کنید که چشم را باز کنم، کتاب را ببینم، ولی هیچگاه نمیتونم پی ببرم به خدا. چرا؟ چون خدا محسوس نیست، ملموس نیست، دیده نمیشه. خود خدا که کلن در غیب و نهانه است، باید بگه ایها الناس، من یک ذات متعالی از زمین و آسمان و جزء کلم، با این عدل عقلی منو بپذیرید. خودش باید خودش ارائه بده، و الا خودش ارائه ندهد، ما چه آخرش؟ یا وجود پرست میشیم مثل فلاسفه، یا بود پرست میشیم و شیطان پرست میشیم مثل بازم فلاسفه. دقت کردین یا نه؟ و معانی مختلف داره. توی آخر فرات از عرفان معرفت الله ما این روایات رو مفصل دستبندی کردیم و جواب دادیم. عرض کردم دیگه، ببینید خدمت شما عرض شد، مزه آینه، مزه قرمه سبزی، خب یه چیزی که باید مزهش کنی، با استدلال برهان عقلی نمیشه اینو به دست آورد، درسته؟ هرچی من استدلال کنم که مزه قرمه سبزی، مزه نمگیره، مزه سرکه اینه، کسی متوجه نمیشه که این باید چیه، باید دیدش به حس بشه در بدنت، چون یک مطلبیه که از محسوسات توست. بعد اون کشف و شهودهایی که اینها میگن از همین سنخه، یعنی دیدنیه، و بحث خداشناسی بحث عقلیه. اصلا نمیشود شما خدا را اینجوری به کسی بگی، باید با استدلال عقلی بهش بفهمانی. اونجور که گفتم مقدمه مؤخره بحثی بود، شاهد مثال به مطلبی آوردم، یادم نیست. آره نمیدونم چی بود بحثمون اونجا، چی بود، میخواستم مثال بدنم برای اون جایی که آقا یه چیزی حسی شهودیه، خب دیگه اون به اصطلاح عقلی ربط نداره، چیزی هم که صرفا عقلی باید به شهود و برم در مزه ربط نداره. خب مقدم داشتن کشف و شهود بر عقل و برهان جز تقدیم محسوس بر معقول نیست. مثل اینه که بگی آقا نه آقا دارم میبینم اون دیگه آب جلوام، میگیم خب تو داری میبینی اون سرابه، عقلت میگه سرابه، الان که بارونی نیست توی وسط جاده، تو 100 کیلومتر اومدی یه ذره بارون نبوده، یه دفعه 100 تا شب رد کرده این سرابا، اینم یکی دیگه است، میگه نه اون آبه. حسشو مقدم میکند بر چی؟ بر عقلش. مثالاش الان میگیم. و اگر واقعا عقل محکوم شهود و حس باشد، پس باید ایشان قاطعانه سراب را آب بدانند، در حالی که نه، میگه عقلم میگه سرابه. خورشید و ما را به اندازه یک توپ بدانند. آتش بله، خورشید و ما را دایره بدانند، مثل سینی بدانند، نه کروی، چون قطرش که نمیبینه. آتشگردان را دایره‌ای با محیط بسته به شمار آورند. پنج، در حالت گیجی و منگی اطراف خود را در دوران بدانند. چند تا دور میزنه میچرخه، بعد بگه ای خونه داره میچرخه. چرا نمیگه داره خونه میچرخه؟ خواب و بیداری را یکی شمارند، چون آدم در خواب دقیقاً چیه؟ احساس میکنه که بیداره دیگه، داره واقعا خونش آتش گرفته. چرا بعد میگه ای خواب میدیدم؟ بیداری با اون فرق داره. شش، و اگر عقل ملاک نباشد باید محبتها را مساوی دانسته. این میگه برو دنبال عشق، برو دنبال محبت. میگه عشق و محبت که متعلقشو جدا نمی کنه حق و باطلش رو. محبتها را مساوی دانسته و فدا شدن در راه هر محبتی، پول باشد یا مقام، ریاست باشد یا شهوت، خدا باشد یا شیطان، دنیا باشد یا آخرت، امام معصوم باشد یا متوکل و یزید، و شیخ انصاری و شیخ صدوق و علامه حلی باشد، با استاد سیر و سلوک خدمت شما اشد خانقاه های قم یا نمیدونم جنگل های هندوستان و بودایی، همه رو باید یکی بده، برد و علاقه و عشق داره بره دنبال اون. اگر شهود مقدم است بر استدلال عقلی، پس چرا حقانیت شهود را مشروط به موافقت با وحی و شرع می دانند؟ که باز هم وسیلش عقله. عقله که میاد میگه موافق شرع هست یا موافق وحی هست یا نیست. و مگر خود این نیز یک استدلال عقلی نیست؟ همین هم تازه استدلال عقلی. و خود کتاب و سنت نیست که شهود بر آن عرضه می شود مگر دارای مطالی مبرهن و مستدلی باشد. تو میگی بر نمیدونم کتاب و سنت عرضه کن، خب عرضه میکنم اون خودش مطلب عقلی داره به من میده. اگر کسی بگونه ای بی ربط و غیر منطقی بر مبنای شما بگوید چون عقل و شهود بر عقل و برهان مقدم است، پس ما به عقل و برهان تمسک میکنیم و شهود را با این که مقدم بر عقل است دور میاندازیم. چی میگید؟ میگید نه، خلاف عقله. میگه خلاف عقله دیگه. بر چه اساسی رو رد میکنید؟ کسی بگه نگاه کن من آقا رفتم تحقیق کردم فهمیدم چی حق با قدیره و سقیفه باطله، به همین دلیل سقیفه را جلو میندازم، چی بهش میگی؟ شهودم کرده دیگه، در شهود هر چیز نشون آدم میدم. میگه نه آقا جون، این عقل رو باید مقدم کنیم. جز این است که بر اساس استدلال عقلی او را متوجه غلط بودن شکل استدلالش کرده میگوید از آن مقدمه، این نتیجه به دست نمی آید. بنابراین نهایت ادعای غلط شما درباره شهود این میتواند باشد که آنچه به شهود یافته میشود شهود است و نه غیر شهود. توهمات هم توهم و توهم است، نه غیر توهم. آره. تخیلات هم تخیل است. آره. اینو میدونیم، ولی تخیل و توهم و شهود مقدم بر عقل و برهان استدلالی از کجا؟ و اما آیا به واسطه خود شهود میتوانید شهود را بر استدلال ترجیح دهید؟ مسلما خیر، و راهی جز آوردن استدلال عقلی ندارید. جالبتر از همه این که خود ایشان اعتراف کردند که غیریت موجودات با آنچه آن را وجود حقیقی میشمارند و نیز جواهر و اعراض بودن مصادیق خارجی موجودات از نظر عقل امری مسلم و حق است. میگه که به عقلم بخوام رجوع کنم، خب معلومه که خلاصه اشیا غیر خدایان. و خدمت شما عرض شود که سنگ ها واقعا سنگن، ولی میگه در شهود که میروم میبینم نه، همه چیز چیه؟ مجردت و ذات خداست. اما گفته ان چون از طرف دیگر وحدت وجود را نیز مقتضای نظر صحیح میدانند، البته ابتداعا، ولی بعدا میگه آقا نظر صحیح رو ولش کن، اصلا مقتضای شهود فقط، لذا برای فرار حکم عقل به جواهر بودن، برای فرار اینجا ویرگول بذارید. لذا برای فرار حکم عقل به جواهر بودن جواهر را به حس نسبت دادیم و حس را هم خطاکار و در نتیجه جواهر و اعراض را امور نسبی و وهمی دانسته و وجود حقیقی را منحصر به ذات خدا میکنند. با این که میگه خب نه واقعا حسن و لمسن و شهودن من میبینم این سنگه، ولی باز زیر بار نمیره، چون از اون طرف میگه همه چیز خداست، میگه البته اینا پس باید خدا باشن و لابد اینها چیه؟ مجردن و لابد اینها چیه؟ اجزاء ذات خدا و لابد سنگا سنگ نیستن اصلا. بله، منحصر به ذات خدا میکنن. پس ایشان در اینجا به صراحت ادعای خود را که گفتند در نیل به وحدت وجود پای عقل لنگ است و تنها باید با حس و شهود به آن رسید باطل کردند. حتی حس و شهود را با چیه؟ محکومه؟ یه مطلب دیگه میکنه. هر جور دلشون بخواد حرف میدن اینا، هر جا بخوان کسی را از عقلانیت جدا کنن میگن آقا ول کن عقل رو، ممکنه جهل مرکب باشه، بیا دنبال حس و شهود. اینجا که میگه آقا نیا کن، ما اگه چشممونو واقعا باز کنیم واقعا سنگ ها سنگن، شهوده دیگه، شهودتون هم دیدنه دیگه، کی آخه این سنگ رو سنگ نمیبینه؟ سنگ رو واقعا سنگ میبینه. بعد میگه البته چون ما باید به وحدت وجود برسیم، برهان داریم که همه چیز خدا تا جد خدا چیز نداریم، پس لابد سنگ ها سنگ نیستن. اینجا دو مرتبه چیه؟ همون شهود خودش رو محسوس عینی خارجی خودش به انکار میکنه، هر جور دلشون بخواد صحبت میکنه. بله، و تنها باید با حس و شهود به آن رسید باطل کردن و برعکس اعتراف کردن که در واقع هم عقل و هم حس حکم به غیریت خدا و خلق میکنن و وحدت وجود چه از نظر عقل و چه از نظر حس و شهود قابل پذیرش نیست. لقاء الله می نویسد این که گفته شود حکم عقل به جوهر بود، بله این که گفته شود عقل حکم به جوهر بودن جواهر می کند نه وهم بودن آنها، سخنی حق و صحیح است. جالبه ها، میگه اگه به اینجا رسید یه نفر بگه آقا جون شما یعنی چی میگید ما رفتیم در شهود، رفتیم شهود که دیگه بالاترین مرتبه شهودتون حسه دیگه، حالا اون حس توهمه، این حس خود سنگ خارجیه. حالا یه نفر بیاد بشین بگه آقا عقل حکم میکنه که این سنگ واقعا نه سنگ وهمی، میگه این حرف درستی، کور که نیستی میبینیم، اما عقل بعد از نظر صحیح حکم میکند که آنها تنها نسبت به اعراض خود جوهرند نه اینکه جواهر حقیقی باشند. بعد میگه خب الان من شهود کردم این سنگ ها، ولی یک مرحله که بیشتر فکر میکنم میگم نه، جواهر جوهر نیستند، بلکه نسبت به رنگ سنگ جوهره و الا نسبت به جوهر اصلی اون وجود اصلی که خدا باشه خود سنگ هم عرضه. چه مسخره بازی، تا کجا بازی میکنن؟ میگه ببین من در خارج آقا سنگ دارم و رنگ، آب دارم و مایع بودن، مایع بودن عرض است قائم به جوهر، آب که خودش جوهره دیگه، این که دیگه محسوس و ملموس منه دیگه، شهود توهمی هم نیست. میگه خب ببین بله، ولی ما از یه طرف دیگه چیه؟ با شیاطین پیمان بسته ایم که بگیم جز خدا چیزی وجود ندارد، اونا هم یادمون دادن بگیم چون خدا بی نهایت غیر خدا چیزی نیست، اگه سنگ غیر خدا باشه که خدا چیه؟ محدود میشه. پس اینجوری میکنیم میگیم آقا مایع بودن نسبت به آب عرضه، ولی آب جوهر واقعی نیست، خودش عرضه نسبت به حقیقت وجود ذات خداست. میگیم آقا این یک تقسیم عقلیه، مهمل نباف، یا چیزی قائم به خودشه یا قائم به غیره دیگه، مگه میشه این قائم به اون باشه اون قائم به خودش باشه در اینکه قائم به غیره؟ یعنی چی؟ میگه تناقضه که سنگ اگر باشه بخواهد، ببین رنگ و مایع بودن قائم به خودشون نیستن، موجود به خودشون نیستن، موجود در محل، خب نظام متقن عرضن، نمیتونه بگه البته همین عرض نسبت به یه چیز دیگه جوهره، تناقض میشه. سنگ هم نسبت به رنگ جوهره دیگه، باز خودش عرض باشه، این که تسلسل میشه، این که عرض قائم به عرض میشه، بعد با جوهر قائم به جوهر میشه، اصلا تو چیزی حالت نیست. مثل این که میگه ببین در فلسفه و عرفان و وحدت وجود اصلا عقلانیت مطلقا تعطیله، هرچی دلمان میخواد میگه، یا بپذیر یا برو بیرون، تو دست اصلا شرکت نکن. تو نه ببینید خدمت شما عرض شد که بعضی هاش خوب معقول ثانیان، بعضی هاش خدمت شما عرض شد که وصف یکی از اعراضن، نه اینکه عرض به عرض، عرض به عرض هیچگاه قائم نمی شود. مثلا فرض کن که عرض کردم دیگه، عرض اصلا آن است که کلن چیه؟ کلن قیامش به غیره، نمیتونه قیام به ذات داشته باشه، بعد چطور بازی چیزی میتونه قائم به این باشه؟ اونها مثل این که شما میگید، مثل همون که اونجا گفتی، اونجا که میگفتی میگفت تناهی و عدم تناهی از اعراض کم من، در حالی که خود کم چی بود؟ عرض بود. این خارج محل بحثه، اینا محل بحث نیست. این میگه ببین این صفت یعنی وقتی که کم پیدا میشود وصف تناهی و تنهایی در بارش هست، خود تناهی و تنهایی خودش عرضی قائم به عرض نیست که، تناهی و تنهایی عارضش عارض است، عروض عقلی دارد، سرعت عروض اضافی دارد، یک معنای اضافیه، نه اینکه یک عرضی داشته باشی. مثلا اونجا فرض کن یک کمی مایع آب نداشته باشی، مایع داشته، مایع بودن داشته باشین، بعد گرما بهش عارض کنین، خب این محاله دیگه، خود مایع بودن وجود ندارد بدون آب، تو بعد میخوای باز گرما بهش عارض کنی. دقت فرمودین اونا از محل بحث خارجه، اونا یا معانی اضافی است یا معانی خدمت شود نسبی. عرض و جوهر حقیقی که محل بحثه در تقسیمات اونجا نه، محال است که چی عرضی به عرضی قائم باشه. اتفاقا همین یکی از اشتباهات همین آقای میزامیدی همین هم همینه، یکی از تمثیلاتش هم همین چیزاست. میگن کی گفته عرض به عرض قیام کنه اشکال دارد؟ میگه اشکال دارد دیگه، اشکال دارد. من آب نداشته باشم، مایع بودن داشته باشم، بعد این مایع بودن رو باز بهش چیه؟ گرم یا سرد بودن عارض کنم، خب همش خلاف اینا، معنای نداره، خود مایع بودن بدون جوهر پیدا نمی شود. بعد تو باز گرم بودن هم داری بهش چیز میکنی، عارض میکنی. اونایی که میگن یا معقولات ثانی رو با اعراض اشتباه گرفتن، یا نسبت هایی که باز خودش نسبت چیه؟ عقل سرعت خودشه، یک نسبتی است بین دو تا حرکت، نه اینکه حرکت بر حرکت که عارض نشده است که، مگه ما یه حرکت یه حرکت دیگه برش عارض شده؟ نه، سرعت در حرکت در واقع خود حرکت را اومدیم یک معنای اضافی رو باش سنجیدیم. با جنس و نوع بودنش منافات نداره. ببین خلاصه عرضه، مایع بودن یک وصفیست برای جوهری به نام آب، نفت، بنزین، نمیدونم این شربت، حالا میخواد معنای جنسی باشه، معنای نوعی باشه، ما کاری بهش نداریم که. بله، بعد خدمت شما عرض شد که اینجا گیر کرده، نمیدونم یه تناقض میگه بنده خدا میره، میگه زیرا عقل بعد از نظر صحیح شکی ندارد در این که هیچ یک از موجودات را قوامی نیست مگر به خدای حی قیوم. یعنی باطل ترین مطلب را مسلم ترین مطلب میگیره، میگیم آقا تو ببین آمدی به ما داری میگی آقا این سنگ ها واقعا سنگ نیستن، آقا چطور من خودم نفهمو بیشعور کنم و بگم سنگ ها سنگ نیستن؟ میگه ببین چون قبلا یه برهان عقلی ما داشتیم که جز خدا چیزی نداریم، چون قبلا گفتیم جز خدا چیزی نداریم، پس نمیتونیم بگیم سنگ هم یک جوهری است، و الا اگر سنگ جوهر حقیقی باشه یک گوشه خدا را محدود میکنه، سوراخ میکنه. پس به اون مطلب ما ناچاریم، چون اون مطلب رو نباید خرابش کنیم، باید بگیم خود سنگ ها هم اعراضی هن، مانند مایع بودن و گرما و حرارت اینا. میگیم خب اولا که اگر واقعا به اینجا رسیدی خب تعطیل کن درس تو، بگو آقا نفهمیدم، گیت شدم، موندم توش، نه که خلاف ضرورت حرف بزنی. آقا یه نفری بیاد به یه جایی برسه بگه این لازمش اجتماع نقیزینه، بنابراین از این بعد میگه اجتماع نقیزین جایزه. خب بگه آقا به اجتماع نقیزین رسیدم، من شأنیت درس دادن ندارم، کتاب نوشتن ندارم، برو دنبال یه نفر که درست بده. هر جا بنبست گیر کردی هر چی دلت میخواد بگی، این چه حرفیه؟ این اولا. ثانیا خب یه بچه کلاس سوم من میتونه جواب تو بده، میگه اون مطلب مقدمت باطله، تو مقدمتن گفتی خدا تنها وجود حقیقی است و همه جا را پر کرده، وجود خدا چیزی نداریم، بعد مجبور شدی چیه به بنبست برسی، تو بنبست هم که هر چی دلت میخواد تناقض میگی. خب اون مقدمت باطله. آقا خدا اون وجود حقیقی که تو خیال میکنی نداره، اون وجود توهمیه که خدا یک وجود امتدادیه، زمانی، مکانی، همه جا رو پر کرده باشد داره، در این حال باز نه سنگ نه چوب نه درخت، خب تناقض دیگه. خدا نه زمان داره نه مکان داره نه جز نه کل. مقدمت خرابه عزیز من، لااقل نمیتونی جواب حلی پیدا کنی، لااقل بگو من آقا دیگه تعطیل شدم، فکرم تعطیل شد، کتاب برای مردم نمی‌نویسم به نام لقاء الله، مردم رو به لقاء شیطان برسونم به اسم لقاء الله، لااقل بفهم داره تناقض میگی. کما اینکه همین آقای ملکی در کتاب لقاء الله یه جای دیگه برای وحدت وجود دلیل میاره، میگه چی؟ میگه به اجماع شیعه و سنی مسلم و قطعی است که خدا در هر زمان و مکانی وجود حقیقی عینی دارد، وجود حقیقی خارجی دارد. خب بنابراین نمیتونه بگیم سنگم وجود داره دیگه، چون اگه بخواد سنگم وجود داشته باشه یه گوشه خدا رو سوراخ میکنه. میگیم خب اون اشتباهه. هر کس که چه شیعه چه سنی اگر گفته باشد خدا در هر زمان و مکان وجود عینی خارجی دارد، این خدا رو جسم میدونه، این حالش نمیشه خدا یعنی چی. خدا در زمان و مکان وجود نداره اصلا، زمان و مکان مخلوق خداست. عین العین فلا عین له، خالق الزمان والمکان، کیف یجری علیه ما هو اجراه. اصلا خدا زمان و مکان نداره، اینا مخلوقات هست. یا مثل تو بگه خدا سبک سنگین، سبک سنگین نداره خدا، به اجماع شیعه و سنی اینجوریه. یک توهم غلطی گرفتی از یه عده بودایی ها، بعد اومدید اونو اساس شریعت و دینم قرار میدید. کما این که عرض کردیم وقتی که طرف از حضرت سوال میکنه راهن راجب این آیه است که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، حضرت میگه کذا لکافی کل مکان، بله خدا هم در آسمان هم در زمین خداست. بعد قلت به ذاتهی، ذات خدا هم در آسمان هم در زمین. حضرت فرمود چه حرفای مهمل میزنی تو، مضمون روایت با تعبیرات من. ویحک ان الاماکن اقدار فاذا قلت به ذاتهی لازمه که اقدار و غیر ذلک، زمان و مکان متجزیان، جزء و کل دارن، اینجا و اونجا دارن، امروز و فردا دارن. اگر بخواد خدا ذاتش در مکان باشد، خب خدا متجزی میشه، یه تیکش تو اتاقه یه تیکش بیرونه. بل بالاحاطه والاشراف والسلطنه والقدره، مضمون روایت. اونم که باز توضیح دادیم که کسی نگه خب پس قدرتش در همه جا هست، قدرتش هم ذاتش. اونم توضیح دادیم که نه، قدرت و علمش هم زمان و مکان نداره. خب اینجور آمدن متاسفانه به یک شبهه شیطانی واهی، البته ما بهشون حق میدیم، ما بهتون بگم واقعا بهشون حق میدیم که با این مقدمه باطل این همه اباطیل دنبالش بگن، چون اون مقدمه باطل اگر بشر به خود واگذاشته شود هیچ کاری نمیتونه حلش کنه. علامه دهرم باشه نمیتونه حل کنه، ولی اگر کسی بیاد شاگرد اهل بیت علیهم السلام شد و قلت به ذاتی قال و حق ان لم ممکن اقدار ببینه، بچه طلبی یک سال میتونه حل کنه. مهم اینه اگر شما دقیق ترین چشم رو داشته باشی، خب توی تاریک خونه چیزی نمیبینی، ولی چشم معیوب عینکی ضعیف هم داشته باشی وقتی توی نور جلو خورشید باشه تو چاه نمیفتی دیگه. اینه اینجوری، اینه تو تاریکی رفتن، از بیان اهل بیت علی کلام و مکم نور رو گذاشتن ظلماتون فوق ها ظلمات، رفتن چیه توی یونان و توی نمیدونم مصر و توی این حرف خودشون غرق کردن بنده خدا. بعدش که در اون ظلمت غرقن حالا برگشتن چی میخوان اسلام بفهمن دیگه، نمیشه عزیز من، بعد دیگه خودتو تو چاه انداختی. خب بگذاریم، بعد میگه که بله، زیرا عقل بعد از نظر صحیح شکی ندارد در این که هیچ یک از موجودات را قوامی نیست مگر به خدای حی قیوم. غلطه. کدام سنگ ذاتش قائم به ذات خداست؟ سنگ حدوثش بقاش قائم است به اراده و ایجاد و ابقاء خدا، نه ذات خدا. ذات خدا بود، سنگ ها نبود، پس ذات خدا سوراخ بود. الان هم ذات خدا هست و سنگ ها هستن، خدا رو سوراخ کردن. حرفا چی میزنید؟ و آسمان ها و زمین ها به وجود او برپایند. نه خیر، به وجود او برپا نیستن، این زمان به ایجاد او برپایند، به ابقاء او برپایند. اون امواج دریاست که به وجود دریا برپایند، لذا نمیشه دریا بدون حصه آب. ببینید این قالی که اینجا هست، این قالی به این گونه ها گل ها برپاست و این گل ها به قالی برپایند. ذاتشون به ذات هم وابسته، چون یک جزء، یک اجزاء کلا دیگه، جزء کلا اینا. ولی این که خدا هم ذات قالی به ذات خدا قائم باشه، مگه این قالی جزئی از ذات خداست؟ میگن آره هست. مشکلش اینه بنده خدا. این کوههای استوار سنگین متصف به جوهریت حس میشوند. جالبه ها، حس آقا بالاترین شهوده، چون عرض کردن شهودات یعنی حسهای دستکاری شده. مثل که عرض کردم شما دستتون رو بذارید توی تشت آب سرد، آب گرم، بعد هر دو توی تشت خالی کنید، ببرید توی تشت دستتون رو. خب دستتون یکی میگه آب سرد، یکی میگه گرمه دیگه. شهود یعنی این، یعنی باید بشینی اونقدر استاد به تو تلقین کنه، حرفای نامربوط بزنه که تو سیاه رو سفید ببینی، سفید رو سیاه ببینی، خودت رو کبوتر ببینی، کبوتر گاو ببینی. همین خودشون اقرار کرد دیگه، همین اینا قبلا گفت اینا رو. بله، میگه این کوههای استوار سنگین متصل به جوهریت حس میشوند و حتی حس در محل آنها چیز دیگری با آنها نمییابد. خیلی قشنگه. میگه در جایی که کوه درخت نیست دیگه، در جایی که توش ها، توی سنگ که دیگه مثلا طلا، مثلا توی سنگ که خدمت شما هست آدم نیست، توی آدم که سنگ نیست، توی طلا که نقره، توی نقره که نه که مخلوط خالصش. میگه اینا رو همه رو ما میفهمیم، درک میکنیم، ولی چون یک برهان عقلی قبلا اساتید بهم بیان دادن، با میگه خب چون که خدا هست پس جز خدا نداریم، همه جور همه خدا هست. گفتش که بس که در فکر و خیال و ذکر و وهم و اندیشم تو هستی، هر که از دور پیدا شود فکر کنم تو هستی. شعر این البته هم شعرش بلد نیستم. گفت خب بلکه خری پیدا شود، گفت فکر کنم تو هستی. همین دقیقاً میگه آقا تو دارید دقیقاً میگین الاغ سنگ چوبه با خدا، پس اینه بعد خدا باشه؟ میگه خب بله خداست، بله خداست. کاش میگه تو هستی، کاش به هم نشینش میگه تو خری. به خدا میگه، خدا میگه آقا من ببین، میگه خدا اونقدر به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت جماله، چه نمیدونم چه رعنا تبینم، چه قامت رعنا تبینم. میگه خب خدا بهش میگه، میگه حالا اومدیم الاغت بود، میگه خدا بازم تو رو میبینم. با خدا داری یه صحبت میکنی تو. بله، و حتی حس در محل آنها چیز دیگری با آنها نمییابد. اگر دوستان زحمت میکشن توجهشون من باشه، آقای بزرگوار، آقای بزرگوار اگر لطف کنید من حرفم تموم شد بعد حرف بزنید. و حتی حس در محل آنها چیز دیگری با آنها نمییابد و آنها را ساکن و راکد میبیند. میگه واقعا حس ما سنگ رو میبینه ساکن و راکد، ولی عقل میگه نمیتی که از خداست. ولی قشنگی ها، اما همه اینا از خطای حس و شهود است. میگه تو اشتباه میکنی، سنگ و سنگ میبینی، حس میکنی، بدون خداست. جالبه، دقت میکنید؟ من میخوام از حضرت استفاده کنم، خدا نخواسته اهانت نباشه، میخوام یعنی مطلب دقت بشه، چون میخوام روز بحث کنیم، گفتگو کنیم، و الا برای من اصلا مهم نیست. دوستان بزرگوار ممکنه مطلب مهمتری داشته باشه، با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، ولی چون میخوام این نکته جون جای حساسیه میخوام ببینید واقعا روش نظر بدید، ما از نظر شما استفاده کنیم. بعد خدمت شما، و حتی حس در محل آنها چیز دیگری با آنها نمییابد و آنها را ساکن و راکد میبیند. اما همه اینا از خطای حس و شهود است. آقا تو اگه فکر کردی الاغ سوار شدی، اشتباه میکنی. این الاغ نیست، خود خدا سوار شدی. جوهر الاغ نیست، جوهر خداست. این الاغ یه عرضی است بر جوهر خدا که عقل پرده از خطای آن برداشته و برای اهلش روشن میکند. میگه ببین اگر تو فکر کردی که الله غیر خداست و جوهر گوشت و پوست و خونی داره که خدا خلق کرده، اشتباه میکنی. عقل اگه داشته باشی مثل اهلش که ما عرفا هستیم، میفهمه که آقا الاغ یک عرضی است بر ذات خدا، تعیونی است در ذات خدا. خدا خودش یه حسش این شده که آنها جواهر حقیقی نیستند. تازه اینجا حالا بگذارین که به عقل داده استدلال میکنه تا اینجا میرسه و خطای حس امر نایابی نیست. میگیم آقا یعنی تو رو به خدا من وجدانم بگم این سنگا چوبا حیوانا الاغا خدایان، خودم دارم میبینم خدا نیستن. میگه خب تو سراب رو هم آب میبینی. تو خیلی وقت ممکنه در حست خطا بکنی. اینم یک مثل بقیه. همون جور که در جاهای دیگه ممکنه در حست خطا بکنی، اینجا هم چیه؟ تو الاغا رو الاغ میبینی در حالی که خدایان، جز خدا نیستن. سنگا رو سنگ میبینی در حالی که جز خدا نیستن. راحت. بله خدمت شما. و خطای حس امر نایابی نیست، بلکه مثال ها مصادیق مصداقهای معروفی دارد. اینجاست که میگیم آری عرفا که همیشه خدمت شما عرض شود که بله ادعا میکنند وحدت وجود با عقل. بله خیلی قشنگ گفته.
میام میام مثلا میگه نه هر دوش بوده که عالم ظاهر و باطن یک عالم ماده هست و یک عالم مجرد هم هست، هر دو رو با هم
میپذیرن. دقیقا. خب اینا که میپذیرن، خب تا نصف راه اومدن. بهش میگه خب آقای ملکی به این سوالم رسیده، یک مرحله تو بالاتر رفته. گفته این تناقض رو چیکار کنیم؟ یا میگه نمیدونم، یا میگه بله آقای ملکی حلش درسته دیگه. و حلش هم واضحه که غلط و باطله. بله اینی که ما بارها عرض کردیم، همین تفکیکی ها، اون آقای برنجکار، اون آقای نمیدونم بیابانی، همین ها که الان دفاع از تفکیک میکنن که دیروز اشاره کردیم، ما عالمی سراغ نداریم از تفکیک دفاع کنه مگر یا تقییتن یا به ملاحظات. همه علما و براجع تفکیک و باطل دونستن، چه اونایی که از قبل میدونستن، چه اونایی که نمیدونستن، کتابا رو دیدن گفتن اینا حرف فلاسفه است. ولی مثلا آقای برنجکاری ها اینا نه، فکر میکنن که مثلا میرزا مهدی مثلا هم استدلال رو قبول دارد و هم کشف و شهود و تجدید انقلاب، در حالی که تصریح میکنه میگه نه استدلال کشکه، جهالته، فقط کشف و شهود. این آقا هم داره تا اینجا میاد دیگه، میگه تو اگه استدلال کردی این سنگ است برم باش خونه بسازم این الاغ از سواره شوم، خطا داری میکنی، خود خداست. میگم جوهره، گوشت پوست خوره، گوشتش این همه تو کچول کبابه میتروشن مردم میخورن، میگن به به گوشت الاغ رو. میگه خب اونا فکر میکنن، اونا در خدا رو میخورن. خب دیگه من ادامهش ندم که دوستان خسته نشن. سلام میکنم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. نه آقا همین آقای ملکی هم میگه، همین آقای ملکی هم باز میگه عالم ناسوت داره، ملکوت داره، نه که دیگه همه شون همه رقم حرف میزنن. ببین آقا ابوبکر می نشست توی منبر میگو عقیلونی عقیلونی لست و بخیرکم علیون فیکم، میگفت دیگه. دو مرتبه میگفت نه خیلی جای خوبی گم پیدا کردم، هر کیم معارضه کنه باید خونش هم آتیش بزنیم. اینا دلیل نیست که اگر یک جایی حرفی رو مجبور شدن و اعتراف کردن یه جایی هر باطلشون نزدن، همه رو با هم دیگه میگن. خود آقای ملکی هم میگه خیر. و البته این معانی دقیق و ظریف را کم افرادی پیدا میشن، مثل میرزا مهدی، مثل آقای حلبی، مثل جواد آقای ملکی، این مطالب ظریف رو کم میفهمن. اکثر اینا همونجور چیزایی که تناقضات رو متوجه نمیشن و همونجور دفاع میکنن. ولله یسجدو چی؟ حالا یعنی همه چیز برای خدا سجده میکنند. یعنی چی؟ یعنی بهشون گفتیم آقا اعتیا ها تو انا و کرهن یا کرهن چیه؟ اینا چیه؟ کرهنه یا کرهنه؟ کرهنه نه؟ کرهن. و اینا همشون چیه؟ قال اتینا طائعین. این میشه سجده. سجده کائنات در مقابل خدا یعنی خضوع و خشوع و تسلیم فرمان خدا بودن. این یک. دوم این که خب توی وحدت وجودی که قائل هستی همه چیز خدا، چطور خدا خودش برای خودش سجده میکنه؟ ذات خدا برای خودش سجده میکنه که میگه لله یست شده من فسامات و الارض. سجود یعنی خضوع و خشوع. بله همه کائنات در مقابل خدا، اونم تازه از حیث تکوین. ولی تشریعاً کجا مثلا فرض کن ابو جهل در مقابل خدا یست شد؟ بله از جهت اینکه خدا خلقش کرده، خدا میتونه مریضش کنه، خدا میتونه پیرش کنه، در مقابل خدا چیه؟ مطیعه، نمیتونه از خودش دفاع کنه. ولی در شراب خوردنش، در بت پرستیش واقعا یست شده لله، خاضع لله. که این فلاسفه عرفا همین حالش نمیشه. همین آقای وکیلی میگه آقا این یارو داره بت پرستی میکنه، میگه بت تکوینه برای خدا سجده میکنه. میگیم آقا بفهم، داریم سوال اول بفهم بعد جواب بده. ما میگیم این آقا نشسته داره بت پرستی میکنه، میگه بت تکوینن چیه؟ در مقابل خدا سجده میکنه. خب بکنه بت در مقابل خدا سجده بکنه. این آقا که تشریعاً داره بت پرستی میکنه، لذا نهیش میکنن. میگیم چرا اومدید از بت پرستی دفاع میکنه؟ اصلا نمیفهمه تشریع چیه، تکوین چیه. یه چیز یه جا گرفته یه جای دیگه میچسبونه اینجا برای خودش. دقت کردید؟ بله. خدمت شما عرض شود که بله جهات متعدد داره. یک جهتش واقعا اخبار الهیه. ما چه با خدا رو چه میشناسیم که خدا خودش داره اخبار میکنه از ذات خودش. میگینه بهتون بگم اگر دوتا خدا باشه با هم دیگه نمیسازند. ما بگیم نه خدا ما تو رو از خود بهتر میشناسیم، داره اخبار میکنه بهتون. این یک معناش میتونه باشه. نه دیگه محدود دلالتش این میشه. محدود دلالتش اینه، میگه اون تو قبول نداره، قبول نداره، برو دنبال کارش. ولی من دارم میگم اگر دو تا خدا بود اینا با هم دیگه صلح نمیکردن. میگه نه من میگم صلح میکردن. میگه تو که خدا نیست حالی میشه، من که خدا هم حالی میشه. دقت کردی یا نه؟ این برهان عقلی محدودش اینه. دقت کردیم؟ محدوده این برهان عقلی اینه که این زمینه رو داره، که خدا داره اینو میگه. این یک معنا. یه معنای دیگه این که این کنایه است در واقع. خب که در کنایات ما بعضی جهات رو لحاظ نمی کنیم. در کنایه خدا میخواد بفرماید ایها الناس اگر دوتا امام در زمین باشد نمیشه یه روز انصار گفتن من کم امیر و من نا امیر. میگه حرف غلطه، حرف باطلیه، نمیشه. دو تا پادشاه یعنی چی؟ این کنایه از اینه که در روی زمین ایان ناس دو تا پادشاه، دو تا امام با هم دیگه جور در نمیاد. امام باید در هر زمان یکی باشه. یه معنای دیگه این که لو کان فیه ما آلهتون الا الله. میگه ببین یا خدا واحده یا متعدد. اگر خدا واحد باشه خب میتونه خالق عالم باشه، ولی اگر خدا متعدد باشد میشه چی؟ میشه متجزی. وقتی متجزی شد نمیتونه خالق باشه. وقتی نتونست خالق باشه عالم فاسده. فاسد معنی معدومه، فساد معنی عدم هم به کار میره. عالم فاسد میشود. میگه عالم فاسد، میگه عالم فاسد میشه، نه معدوم میشود. یعنی میخواد بگه اگر خدای غیر متجزی را قبول داری که تعدد پذیر نیست نظر به ذاتش، خب میتونه خالق باشه و عالمی باشه. ولی اگر نه، اومد خدا متعدد فرض کردی، همین که خدا متعدد شد میشه متجزی. متجزی خودش نیاز به خالق داره، تسلسل میشه، لذا عالمی وجود نداره. فساد در عالم یعنی عدم عالم. معانی دیگه ممکن داشته باشه که شما تو بحث دیگه ای فرض انشالله بهش برسیم.
Yes. استاد ببخشید نسبت به
آیش
که از مطرح شد فرمودیم بریم مطالعه کنیم بررسی کنیم و نسبت به یه داده بودیم گفتیم اومده توی اسنا حالا این توضیح داشتم میخواستم اگر فرصتی از پنجاهی به من فرصت بدید نسبت به موضوع دیروز من چند نکته رو بگم حالا بعد استفاده
مطلب تو راجع به چیه؟ به جمعه نفرمایید؟
مطلبی که خب عنوانی که دیروز آغاز کردیم موضوع برهان ستیزی و اینه که آیا عقل و تفکر رو اهل عرفان و اهل فلسفه به عنوان مسیر برای شناخت واقعیت قبول دارن یا قبول ندارن؟
قبول دارن آره.
نه شما دیروز فهمیده ندارن و
نه الان هم عرض میکنم دقت در حرفای ما بکنید من اول مدتم گوش کنید دیگه یه بار من مدعا رو الان شما در تقریر مدعای بنده درست نفرمودید خودم که اینجا زنده‌ام دارم میگم دیگه ها ببینید ما بارها عرض کردیم ما سه رقم آدم داریم یه رقم خدمت شما اون بودایی هایی که اصلا 50 سال سکوت میکنن با کسی حرف هم نمیزنن اصلا حرف زدن رو باطل میدونن تا چه برسه به استدلال و برهان و تعقل فقط تو شهود خودشونن قائل به وحدت وجود هم هستن نه نماز میخونن نه روزه میگیرن نه حج میرن نه هیچ چیز ندارن این یک گروه آدمن گروه دوم متکلمین و اتباع انبیا هستن مثل شیخ مفید شیخ صدوق شیخ طوسی علامه حلی خب این ها افرادی هستند که کاملا عقلی برهانی بدون تمسک به کشف و شهود و وحدت وجود تفقه و استدلال میکنن دین رو تحویل میدن این دو گروه گروه سوم یک گروهی هستند که مستضعفن اصلا حالیشون نمیشه چیکار میکنن گاهی به شدت از استدلال و برهان دفاع میکنن و میگن آقا برهان بهترین چیزه استدلال بهترین چیزه همین ها دو مرتبه میگن آقا برهان استدلال رو بریز دور معنایی نداره بیا بریم دوباره کشف شهود انخلاع درسته کشف شهود درسته این مستضعفه اگه یه جایی دیدی همین آقا از برهان استفاده میکنه نه این که دیگه شیخ مفید شده نه این مستضعفه حالش نمیشه چی میگه اینا گروه سوم کیان گروه سوم این فلاسفه ما هستن و تفکیکی های ما و فلاسفه ما کسانی هستند که یک جا بحث از عقل و برهان و استدلال و توحید و حج و امامت و معاد و نماز و روزه میکنن یه جا دو مرتبه میگن آقا همه اینا توهمه همش تخیله همه جز ذات خداست جز خدا ما چیزی نداریم اینا مستضعفن عزیز من اگر شما میخواید این رو رد کنید ولی اگه میخواد بگید اخ فلانجا گفتن که استدلال میکنیم خب من خودم گفتم میکنم که مگه من گفتن نمیکنن میگم ببین ما عرض کردم بار ما سنی هایی داریم که اینا برای ما حسین سینه میزنن برای ما حسین سینه میزنن روزه میخونن ما یه رقم سنی داریم که توی اون مناظره اون خدمت شما چند شبکه میگفت چی؟ میگفت آقا حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها تقصیر خودش بوده که به این بلا گرفتار شده چرا با حکومت در افتاد؟ چرا با ابوبکر در افتاد؟ یکی اینجوریه یکی هم شیعه علامه امینیه میگه آقا اون طرف مقابل اشتباه کرده خطا کرده و فاطمه معصومه بوده یکی این وسطه هم میگه من حضرت فاطمه رو بچه پیغمبر دختر پیغمبر حق نداره کسی با اون مبارزه کنه هم سقیفه رو میپرسته قبول داره مستضعفه همین مثال رو دیروز عرض کردن دیگه آقای طباطبایی آمده مشهد با میرزا مهدی اصفهانی روبرو شدن میرزا مهدی بهش اومده گفته که آقا همین بریم این خلاع درسته کشف و شهود حالا من قصه رو دقیق نمیدونم خوندم ولی الان یادم نیست دقیق از کشف و شهود و اینا استدلال میکنه بعدش هم میگه چی میگه یقین حجت نیست استدلال برهان حجت نیست چرا؟ چون خدمت شما عرض میشه استدلال برهان غایت الیقین ولا امان لخطأ الیقین آقای طباطبایی چی بهش میگه؟ میگه خب تو الان خودت چیکار کردی؟ خودت که استدلال کردی خودت برهان آوردی چطور استدلال رد میکنی؟ همین اشکال عیناً به خود آقای طباطبایی وارده آقای طباطبایی شما مرامتون استادتون شاگردتون سیر و سلوکتون اینا رو میگید ولی مثل میرزا مهدی اصفهانی دو مرتبه چه تناقض میگید عرض کردم دیروز شما بودید یا نبودید آقا یه نفر گفت مرا نبرید سربازی گفتن چرا گفت به خاطر من دستم از این بیشتر نمیره بالا. گفت در وقتی که سالم بودی چقدر میرفت بالا؟ گفت قبلا اینقدر دستم میرفت بالا. اینا اینجوری هم اینا مستضعف عزیز من. این آقایان فلاسفه عرفا علامه هستن، علامه فلسفه، نه علامه معارف اهل بیت. اینا از کودکی در اونجا علامه شدن، لذا تو تناقضات بزرگ شدن، متوجه تناقضات خودشون نیستن. شخصیتشون برای ما خیلی معتبره، بسیار ما شخصیتشون رو معتبر میدانیم. آقا کسی که برود حرم حضرت معصوم سلام الله علیه زیارت حضرت معصوم بکنه وجبت له الجنه، من به او اعتراضی ندارم که، ولی اشتباهشم وظیفه‌م است بگیرم. همونجوری که تقدیر میکنم از این که زیارت حضرت معصوم رفته است، همونجوری اشکال میکنم، میگم چرا عقل زده پا گذاشتی اینجا. یکی از آقایون میگفت توی قم، میگفت که آقای طباطبایی با بابای من خیلی رفیق بودن، میومدن میرفتن اینا. یه روز بابای من به آقای طباطبایی گفت تو که اینجا نوشتی جبر، همه نوشتی جبر دیگه، همش علت معلول های حتی اراده امام جبریه فلان اینا نوشتی، اگر من الان یه سنگی بردم بزنم به کله شما، بزنم به کله شما، سنگ کله شما خونی شود، آیا تو هیچی نمیگی دیگه، جبره. آقای طباطبایی سکوت کرد، هیچی نگفت. چی میخواد بگه بنده خدا؟ این کتاب سمعت و ما سمعت و ممن رأیت آقای بحرینی حفظه الله چی میگه؟ میگه آقا شیخ ذبیح الله قوچانی که از اون کسانی بود که از مبلغین اول قاضی نجف بود و بعد باش در افتاد و از نجف بیرونش کردن با کتک و با ترسوندن و با اینا، این آقا میگه که یه نفر از آقایون میگه که من این شیخ زبالا به هم میگفت، گفت که برو کتابهای میرزا مهدی رو بیار برای من. من رفتم مطالب میرزا مهدی رو میگرفتم میاوردم بهش میدادم، ایشون نگاه میکرد، بعد به آقای مروارید گفت. آقای مروارید گفت بله. گفتش این حرفا با حرف عرفا و فلاسفه چی فرقی داره؟ آقای مروارید جوابی نمیداد، جواب نمیداد دیگه. این که عزیز من اینا تناقض میگن، خب دلیل بر این نمی شود که اینها علامه حلی هستند. بله، اینا جهت اسلامیتشون، التزامشون به اسلام برای ما مهمه، معتبره، لذا همه فقهای ما ببینید فتواشون همینه، میگن آقا اینی که وحدت وجود میگه اگر به لوازمش ملتزمه، میفهمه که این عقیده با توحید اسلام تناقض دارد، یکی از لوازمشه دیگه، یکی از لوازمش تناقض با توحید اسلامه، اگه اینو میفهمد و در این حال دنبال وحدت وجود خودش میرود، خب این نجس هم از کافر هم هست، چون اسلام رو داره نفی میکنه. ولی اگر چیه متوجه نیست، حتی منکر ضروری باشد، عالمن به ها اگر انکار کند تناقض رو نمیفهمه، چی رو بخواد عالمن انکار کنه؟ اصلا تناقض نمیفهمه. لذا اینها مادام که ملتزم به اسلام هستن و حرم میان، زیارت میان، سبحان الله میگن، نماز میخونن، اینها جنبه اسلامیت چون نشون میدن، اشکالی هم نداره، خوبم هست، ولی اون جنبه عدم اسلامیت چون از بین نرفته که. بعد هم نمیتونه بگه آقا یعنی به همین واضحی تناقض میگوین، میگه اون از خودش بپرسید، اون من ربطی نداره، اون من ربطی نداره، نه خیلی علامه بوده است، چرا تناقض بگوید؟ میگم اونم به من ربطی نداره.
بله صراحتن چون
بله. الان یه بار دیگه مدعای ما رو بگید بعدش کال کنید.
با همین جرأت الان شما میگید در مقابل کشف و شهود عقل اعتبار نداره. این زمانی که عقل مقابل کشف و شهود قرار میگیره میگن عقل خوبه؟
نه. ببینید عرض کردم به شما هر دوشو میگن، هم میگن در مقابل خب عقل کشف و شهود اعتبار نداره، باید به عقل و شرع عرضه شود و تصحیح شود، همان برعکسش میگن، میگن آقا فقط کشف و شهود و انخلاع و فلان اینا اصلا عقل برهان رو باید حتی حس تو جانم
کنار هم، منظوری که هر دو کنار هم حجته،
نه تناقض میگن. ببینید نمیان یک سره بگن آقا بس ما بودایی شدیم، نمیگن آقا ما بودایی شدیم از فردا دیگه میریم توی یک مقاره مینشینیم و فقط اونجا سکوت مطلق میکنیم، فکرم نمی کنیم. اینا تو قوم اینجور نمیشن، تو نجف اینجور نمیشن، ولی توی هند میشن، اونا اونجوری هن. خب این طرف علامه حلی و علامه لیسی هم که اصلا توی بازی ها نیستن، ولی یک عده این وسط هستن که گاهی اینو میگن گاهی اونو میگن، متوجه تناقضم نمیشن و اشتباه میکنن.
متوجه پس شما میگید بالاخره یه عباراتی دارن که تون عبارات گفتن عقل مقابل شهود بیارزشه، اینه که لاغل گفتن مانی که دو طرف
عقل در مقابل شهود بیارزشه. پس هم یک اینو میگن، ولی
شما میگید اینو میگه، حالا میگید مقابلش هم حق داره. خب همین طرف شما عباراتی رو مبنی بر شاهد و همین موضوع عباراتی داریم از بزرگان فلسفه و عرفان که اینا تون عبارات گفتن شهود در مقابل عقلی قرار میگیره، عقل بزه کنار این برای لاغل پس گفته. حالا شما میگید اون طرف هم گفتن میشه تناقض، من اون برش کار دارم، من فقط پایین برش کار.
درباره میرزا میر اصفهانی قبول داری که گفته یا نه؟
من چی کنم به میرزا؟ عرفا و فلسفه.
آقا داری با من صحبت میکنی دیگه؟
نه من
فقط فقط
خیلی خوب. سوال من رو جواب بده. درباره میرزا مهدی اصفهانی شما قبول داری که این کار رو میکنه یا نه؟
من اطلاع خیلی دقیق ندارم.
چون دیروز گفتید بله این اشکال به میرزا وارده، لذا آقای طباطبایی میشه گفتن. نه به این تناقض من صحبت نمیکنم، که همین که میرزا این کار رو کرده که آمده در مقابل چیه؟ در مقابل کشف و شهود و اینها به عقل اعتبار قائل نشده، چون دیروز تأیید کردید گفتید بعد این اشکالات به میرزا وارده، ولی الان میگید نه من نگفتم، نمیگم، نمیدونم.
من دیروز عرض کردم.
بله خب حالا بگید. تصریح
کردن مبنی بر عدم اعتبار این اصول حتی تو فرض یقینی بودنش. حالا یه موضوع نه. من کار میرزا رو ندارم، من اینجا نشستم چون عبارتی که شما آوردید اینجا اینکه میرزا نبوده بقیه اهل عرفان و خلاصه. حالا عبارتهای رو آوردیم، من چون دیروز رفتم از باب وظیفه شرعی و طلبگی این دیروز رو بررسی کردم. عبارتی که شما آوردیم تو همین صفحه از به خدمتتون سرکار شده همی که عنوان روی زد عرفان آغاز میشه چند مدل عبارت هم دو ست از عبارت هایی که خب رسمان تحتیل بود، یعنی خود نویسنده داره برعکسشو میگه. شما تحتیل فرمودی قسمت بعد که میگه به معنا فلان رو حذف کردید، یه نگه نمونش حاجبه بروبخش دیروز اشاره فرمودن که در کتاب مرحوم علامه تهرانی اونجا دقیقا در مقام نقد بوده، یعنی کلمه بعدش نقد همین بحثه، اما خب شما تحتیل کردید.
پس مدعای شما این شد اجازه. نه نه حرف خودتون الان رد کردید، همین حرف گفتید حقه یا باطله؟ همینه که الان گفتید. خیر پس من جواب رو بدم. نه این حرفتون نادرسته. ببینید شما میفرمایید که ما یکی از مطالب ایشون رو تقطیع کردیم، ایشون در مقام نفی بوده، شما در مقام اثبات گرفتید. عبارت بیاد تا من اثبات کنم که شما اشتباه می‌کنید. دیروز حاجی‌ها رو بخشم لطف کردن اشاره فرمودن، من هم جواب دادم، ایشون خودشون دیدن که بله بله اجازه بده اجازه در ایجابه هم اصلا تو بحث نبودید، هم جواب دادم به حاج آقا، هم جواب دادم، هم گفتم باشه مطلب قابل بحث میبینیم، ولی در این حال حاج آقا ببینید صحبت ما اینه که خلاصه این مرید این دیدگاه را دارد، اونا این دیدگاه رد نمی کنن، که اون میگه تو چرا تسلیم نیستی. حالا بحثی هم بعدن برای من دو مرتبه مفصل شد فرستادن، من از زمانی که این شاهد را آوردم قبل بعد مطلب دیدم آوردم. پس این که شما الان میگید تقطیع بوده و حرف چیز دیگه بوده حرف باطلیه، نه تقطیع بوده نه هم حرف غلط بوده. حرفشو بدید تا براتون یه بار دیگه معنا کنم، ببینید که دقیقاً استشهاد ما درست بوده و ایشون همین مبنا را دارن در فلسفه و عرفان تصوف. همین یکی
بس
عبارت بدید من جواب بدم، عبارت بیاره تو من جوابشو بدم براتون. نه همین الان ببینید نشد. الان شما من گفتید مهلت داده حرف بزنم، درست دارم؟ من به شما مهلت دادم حرف بزنید، شما در قسمت اول حرفتون اینو میگید دیگه، میگید آقا شما این شاهد اول را ورداشتی تقطیع کردی، مراد اونا چیز دیگه ای بوده، حرف دیگه ای زدید. خب همون رو بیارید دیگه تا من نشون بدم که شما متوجه مطلب نشدید، ما هم تقطیع نکردیم، شما درست متوجه نشدید. نه از رد نمیشه، همین یه دونه رو حل کنید.
شما دیروز من گفتم
برو تو فردا مصاحبه کن، فردا مصاحبه کن. آقای من الان من دیروز به شما نگفتم؟ من دیروز به شما گفتم یا نگفتم؟ الانم اومدید دیگه، دارم الانم به شما میگم. پس نشد عزیز من. ببین یه آقای اومد توی قم، خب توی قم گفت من 100 تا دلیل دارم برای اینکه حضرت ابوطالب علیه السلام به پیغمبر ایمان نداشته. خود دلیل اول تو بیار، کتاب نوشته بود. دلیل اولش آورد، من جواب شده دادم. گفتم دلیل دوم، گفتم نشد دلیل دوم نمیری، اقرار کن که دلیل اولت باطل بوده. زیر باد نرفت. هر کار کرد دلیل دوش گوش ندادم. گفتم نگاه کن تو اینجوری 100 تا دلیل میاری چی میخونی، بعدم یه رفتم پیش فلان 100 تا دلیل گفت هیچ نگو. اینجوری نیست. دلیل اولی که تو آوردی برای اینکه حضرت ابوطالب ایمان نداشته، اقرار کن که اشتباه کردی، بنویس که آقا من خطا کردم، دلیل اولم باطل بوده. دلیل تو که تازه بهترین دلیل تو به من، دلیل اولت آوردی کشکیه. اینجوری که بحث نشد. الان شما فرمودید که ادله که شما آوردی چند قسمه. قسم اولش تقطیع است، اینم نمونه شد. همون نمونه رو بیارید قبل و بعد اثبات کنید. یک سال دیگه بهتون مهلت میدم. بحث بعدیتون بعد. اگه این یه دونه تونست اثبات کنید که بنده تقطیع کردم و حرف رو نادرست فهمیدم، که خب من می‌نویسم آقا من اشتباه کردم. اگر نه شما به اسم اشتباه کردم. برای چی حرف میزنید بعد رو حرف تو بنویسید؟ نه پس میگیرم نشد. پس میگیرم قبول ندارم. یعنی اقرار میکنید، اقرار میکنید که مطلبتون باطل بود، ادعایتون باطل بود، به من نسبت ناروا دادید. عزیز من اجازه دارم بهتون عزیز بزرگوار. اجازه یعنی چی؟ اجازه یعنی چی دیگه؟ من شما گفتید میخوام حرفامو بزنم، حرفای گفت باش حرفاتو بزن. بعد گفت آقا سه قسم دلیل داری؟ قسم اولش این است که شما تقطیع کردی و مراد چیز دیگه بوده، از اون مؤلف چیز دیگه نوشته. خب گفتی دیگه، میگم نه این قسم اولت که باطل از زمان.
حالا اثبات میکنن این رو بعدن؟
نه همین الان نه. نه آقا ببین آقا روح بخش اینجوری نیست. من حرف ایشون رو خب هر وقت که اینجوری که مثل همون یاری میشه که بعد 100 تا دلیل میگه آوردم بر رد ایمان حضرت ابو طالب، اینجوری نیست. حرف میزنی جواب محکم حرف بزنی، رو حرفت هم باید اثبات کنی بری بیرون. اگر حرفت ناقصه یا مطالعه نکردی موقع بعدا مطالعه کنه حرف دیگه است. اگر نه حرفت رو زدی الان بیا میذارم کنار، قبول ندارم. باید اقرار کنی. شما اقرار کن آجون، اقرار کن که این ادعای من باطل بود، نادرست بود، بی خود گفتم تقطیع. این حرفا نیست. پس اقرار اجازه. پس شما اقرار میکنید که در این باره نیاز به تحقیق دارید.
بله.
و این حرفتون درست نه؟ الان ادعای کردید.
این نمونه اول رو شما فرمودید
دوباره بیارم. یعنی چشم بزنید
من دارم
من کتاب باز کنم. نه دو تا حرف. ببین دو تا حرفه. یه وقت ببین. دو تا حرفه اجازه بده. یه وقت شما میگید آقا من الان متوجه شدم که تحقیقم ناقص بوده، میخوام برم دو حرفه بخونم. یه وقت میگید نه من رو حرف خودم وایستدم، شما تفجیر کردیم، میرم بعدن میارم. این حرف دو تا شد. اگر شما واقعا الان متوجه شدی که حرفت ناقص بوده، ادعاد ناقص بوده، من درست گفتم، شما یا لااقل احتمالی که خود اشتباه کرده باشی که این بحثیه، ولی این که بگی نه حرف من محکم روش واش دادم، من یک هفته دیگه میشم مهلت میدم، همین حرف رو بدید بیارید اثبات کنید که من تفتیر کردم، بعدم یه بحث دوم. وقت زیاده اینجا همیشه در خدمتون هستم. ولی اقرار کن، اول اقرار کن به این که آقا من مطلب رو شاید بد فهمیده باشم، من غلط فهمیده باشم، من چه میدونم الکی به شما گفتم تقطیع کردی. باید سوال میکردم، نه که اشکال. یه سوال میکنی میگه نگاه کن این مطلب رو آیا من درست میفهم شما، یه خیلی اشکال میکنی، طرف میخوام بگه آقا تو حرفت نادرسته. نه اینجوری نشد. بخوای این مطلب رو که مطرح کردی یا از ادعای خودت برمیگردی، یا اینی که چیه الان اثباتش کنم، یه هفته دیگه به مولد میدم کتاب اینجا مطلب هم هست. آقا که مطلب صفحه 187 مطلب اینجا
192
دو جا اومده زاره. این
رو من عرض کنم، من میگم من تا تحصیل نکردم از هر اون پس میدونی اول اون پس
میگرد. یعنی تحقیقتون ناقص بود پس؟ یعنی الان پی بردید که بدون تحقیق اشکال کردید؟
من دلیل اعتمادم به بیان آقای روبخش بود، احساس کردم امروز هم پذیرفت.
نه کتاب جلویتون بود.
نه کتاب که ناقص بود، ادامهش آقای روبخش فرمود تیک داره، چون دیدم شما اعتماد کردید. من شخصا نرفتم دوباره دیگه
شما صفحه چند گفتی ها؟ صفحه چند؟ بله نه یه صفحه دیگر شما گفتی بله صفحه. خب حالا این یک، حالا بریم مطلب بعدی. آقای بزرگ اسم فامیلتون چیه؟ آقای بزرگوار فامیلتون چیه؟ آقای سالمی گوش و عزم. مطلب دوم، دیروز که آقا روح بخش اینو گفتن، من یه جواب به ایشون دادم. جواب من چی بود؟
شما دو تا جواب فرمودید.
بفرمایید.
یک، گفتید آره نقطه همه نگاه بکنم بعد بررسی بشه. دو، فهمیدن خب اینم جزء تعارضات شونه.
گفتم چی؟
بهش میگم، گفتم اینجا اینو بهش میگم، ولی اصل حرفتون همینه. اینو دو از پیش خودتون، نه محتمل بر متن، از پیش خودتون دقیقاً جملتون این بود که درسته به شاگردشون رو تخلیه کردن، گفتم نباید اینجوری حرف بزنید، ولی تاش خودشون یه کاری کردن توی بادبادی بیفته.
نه جواب نه جواب من اینه. یه بار دیگه جواب میگم، دقت کنید، جواب من این بود. گفتن ایشون اشکالشون این بود که آقا این حرف آقای تهرانی یا حداد نیست، حرف یک نفری از افرادی است که اینو زده. حرف اصلا چه نسبت اینجوری میدی به اینجور؟ من گفتم ببین در کل این مطلبی که اینجا بیان کردن یک سر سوزن به اینا اشکال نشده، که اولا که خوب باشه، خلاصه این آقا که همه را میگه به آخر راه رسیده بوده و فلان بوده، خودش تنه به تنه به تنه آقای حداد و فلان میزده، آدم بچه‌ای که نبوده، کامل بوده و احکام. این که یک، خودش حرفش به اندازه حرف حداد و حرف آقای طباطبایی اعتبار داره. این یک. دوما من حرفم این بود، گفتم ببین در اینجا خب این آقا مگه چیکار میکنه؟ مگه میگه حرفا رو نزنی، حرفا بده؟ نمیگن حرفا بده که، اصلا اشکال بین حرفا نمیبینی، دیدگاه نمیکنه، فقط میگه آقا تو چرا تسلیم آقا نیستی؟ آقا گفت به غلط کردن، به غلط کردن دیگه. حرف این اصلا اشکالش با این اینجا اینه، نمیگه که آقا نه تو چرا به فاتحه حدیث عشق رو عقل خوانده ای، اینا رو نمیگه که. اشکالش به اینه، میگه آقا تو خلاصه آقا میگه غلط کردن، میگه غلط کردن. اینجا میشه بگو چشم، اشکالش اینه، نه اینکه اینها رو رد کنه در اونجا، نه آقای تهرانی رد میکنه، نه هم حداد رد میکنه. بحثش اینه تو که اینقدر مطیع ما هستی چرا غلط میکنی بهت میگه مثلا تو مثلا خونت اینجوری باش نیستی؟ بحث اینه. حالا در این حال اشکال نداره، پس تا اینجا که الحمدلله رب العالمین نه تحقیقتون کامل بود، نه مطلبتون، نه اشکالتون وارد بود. دیروز من اشکال رو گفته بودم، جوابش متوجه نبودید. الانم حالا مطلب دومتون رو بفهمید، در خدمتم.
مطلب دوم، مطلبی که باز شما تفتیح کردید عبارت بود که در صفحه،
نگه باز تفتیح کردید چون اون یکی باطل شد، بگه اینو تفتیح کردید، یکی این اول تفتیحه. آخه وقتی میگی باز تفتیح کردید، الان میگه حرف اولم بلش کن، باز میگه باز تفتیح کردید، یعنی حرف اولو قبول دارم دیگه.
188 آوردیم که مرحوم بود صدر از سر و رفا نعم کنن که کسر بود به برمان فرد کزده بود که به مقارده. و بعد هم شما در ادامه رفتیم که بگاه کنید رو بزن در تقابل با برمان قرار کنید. خود عبارتی که در اسفار اومده جمعه به صفحه 315 چیه؟ و ماوقع به کلام بعض من هم، اون کلام چیه؟ به کسر هم به برمان فرد کزده بود که به مشاهده معناه. یعنی ایشون اصلا این گل کلش محتوا بود، این خبر داشته که شما خبر کار نزگیره باید تو خبر چیه؟ معناهون این تو کذب هون به ما سمیت برهانا و الا فل برهان الحقیقی لای خالف و شما در کشفی، هیچ وقت برهان با شهود در تضاد نیست. این دیدگاه خود من همون ملاسه اطراست، این کلمه ای بردشه، ولی شما متاسفانه خواستیم که بارون جلوه بدید. من یادم افتاد از اون تحتیه که از کلام امام جمعه اتفاق افتاد، امام جمعه گفته بودن که به ما گفتن که علام خدا میگه بریم به هشت و شبی، گفته بریم با دختاری یه رو سیغه کنیم، بعد به همه خدایی قسمت اول زده بود، بعد تو بسیم عیز پخش شده بود که آیا ایشون گفتن که بریم با هشت و شبی سیغه کنیم. یعنی با من شبیه همینه، یعنی با هم احساس میکنم عبارت بعد دقیقا همون بعدش.
خیلی
تختیات است که کاملا معنی رو.
اما در اینجا ببینید خدمت شما عرض شد که این مثالی که زدید که آقای علم الهدا و اینا ظاهرن با توجه به تقطیع قبلی این مثالتون بیمورد، من نمیدونم آقای علم الهدا چی گفته چی نگفته. معلوم شد در تقطیع قبلی که شما دقت نکردید، بی خودی دفاع کردید، به ما هم نسبت بی خود دادید، تقطیع کردید، جوابی هم دادیدون گوش نکرده بودید. این یک. اما مطلب دومتون، خب اون عبارتی که داری میخونی، خب عکس سفر رو قشنگ بگیر. خب من دارم عرض میکنم دیگه، من دارم عرض میکنم دیگه، دارم عرض میکنم به شما. شما عکس صفتون رو بگیرید، خب یا بنویسین با دست مبارک خلای مبارک، اشکالتون رو بنویسین، بگید آقا نگاه کن قبل مطلب این بوده بعد مطلب، اشکال من اینه، اینو بیارید تا من چه تک تک جملات رو ها
این تیکه که ایشون برداشت آورده، این اون جمله که حضرت عالی آورده دیگه وسطش بود از رو خود اسفار، همین تیکه.
خب خدمت شما عرض شد که میگه فمرتبتو دسته اول
نه عبارت بعدی پاراگراف بعد تمام وقع فی
این الان متن این کی نوشته اینو الان کتاب کیه متن این نه این مطلبی که اینجا دارید میگید دسته اول تحریفات این چیه
خودت
نوشتی خب
عبارتی که الان خدمت شما جرا شد از اینجا فما وقفی کلام بس
خب بازی این قلوبت شو نیاوردین
قبلش هم این عبارت قبلی کلا مال یک پاراگرافه حالا باز بوند دوباره کار داره
خب این یه زحمتی بکشید خب یک پرینت هست بارک الله یا اسفار یا فردا اسفارتون رو بیاری خب
یا این جسارتن انا یه جوش رو بزن تا اسفار
عیب نداره ببین عجله نکن دیگه شما یک اسفارتون رو خب اشکال و تنها توی کاغذ بنویسید عکس سفرم برای من امشب بفرستید فردا تشریف بیارید تا من سر تا پا مرتبه رو بگیرم بعد بهتون بگم آقا این قبلش این بوده بعدش این بوده ما تقدیر نکردیم یا تقدیر کردیم قشنگ بحث رو بکنیم
بازه کل اصلا همین اسفارتون میارم
باری بیار
من بعدش رو بکنم
بعد حالا من اجمالی نگاهی بکنم فهم مرتبت مکاشفات فوق مرتبت البراهین فی افادت الیقین
نه عبارت این عبارت بود خیرم من
خیر الان این هست یا نیست
اون والا بحث بعدی الان من اینکه خدمت شما عرض کردم میدونم
خب قبل و بعد اینو نیاوردین شما بگید مال همونه که اگه
میدونم یه پاراگراف من کلش
نه 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 کامل کامل بیاری تو ببینم که مطلب
شما از یه خط میاری اشکال داره واسه خط
نه عزیز من ببین اشتباه نکن من یک خط وقتی میارم 10 صفحه قبل و بعدش مطالعه میکنم که خطو میارم الان همون دقیقاً همینجور من بخوام دفاع کنم باید دو مرتبه کتاب رو بیارید من قبل و بعد میتونم بگم نه که اینجوری که آقا من
میخوام کتاب
رو بله فکر میکنی من مثلا وقتی اینا رو نوشتم بعد داشتم مثلا کتاب رو کاغذ رو بذارم بقیه‌اش رو بخونم عبارت بفرست برای سفر
عبارت
خیلی خوب باری کلا این بفرست برای من خب بفرست برای من تا من دقیقاً این رو قبل و بعدش شواهدش رو بر مدعای خودم همه رو بیارم بعد خدمت شما بگم
که عبارتی که الان حذف کردین تاثیر داره توی فهم مخاطب یا نه یعنی ممکنه مخاطب بد برداشت کنه
الان چی بهتون گفتم ممکنه ببین اگه میگی ممکنه کسی بد برداشت کنه
اون چیزی که ما تاثیر
اجازه بده اجازه بده اگر میگی ممکنه کسی بد برداشت کنه اینی که ما بارها گفتیم ممکنه آقا غیر از معصوم بد برداشت کنه کما که الان خودتون در ادعای قبلیتون بد برداشت کرده بهتون اثبات کردیم حالا در مبنای بعدی هم ببین اگه امکان میخوای بگی مگه شما میگید آقای طباطبایی معصوم مثلا بد برداشت نمیکنه مگه ملا صدر بد برداشت نمیکنه پس نیست پس این کبرا رو نگید دیگه ممکنه چیزی بد برداشت کنه که این که محل اتفاقش به کبرا کلی چه مورد اتفاق بحث استدلال میکنه صحبت در اینه خب شما این صفحه رو بفرستید برای من تا مدعات رو بنویسید بنویسید آقا
اشتباه کردید ایشون جناب گفتیم شما گفتیم معلومه که شما اشتباه
کردید شما اشتباه کردید من اشتباه کردم الان 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 من اشتباه کردم شما اشتباه کردید من نمیدونم شما چی میگید من که اینجا کتاب ندارم ببین من اینجا کتاب ندارم خب شما عکس صفحه رو من اگه اینجا شما یه زحمتی بکشید خب مدعای خودتون بنویسید که آقا اشکال من این است شما حرفید این بود اشکال من هم اینه خب اینو برای من بفرستیم تا من فردا مفصل مثل همون یکی که الان گفتیم مثل اون یکی بود الان من مدرک ندارم بعدا میدم میارم
مرحوم ملا صدر این عبارت جمع شما دوباره تحقیق کرد اول همین عبارت چون با صفحه با همین صفحه
باز میگید دوباره تحقیق کردی حرف غلطه چون یه بار شما گفتید یک بارش رو گفتید و اشتباه مال شما بود ما تحقیق ناجوری مخلی نکرده بودیم فهم خودتون درست نبوده حالا دومی سومی دومیشم انشاءالله با فرصت قشنگ و اونو بدید به من یه نگاه بکنم تا من علاوه بر 10 تا دیگه هم شاید توش نشونتون بدم که شما اشتباه از خودتونه نه اینکه عبارت بعدی رو همین کار رو بکنیم ببین عبارت بعدی رو همین کار رو بکنیم خب عبارت بعدی، عبارت بعدی را هم ببین، عبارت بعدی را هم شما یه زحمت میکشید، خب حرفتون رو سراتش رو جمع میکنه، اشکالتون رو مینیمیسی که مثل الان نگید نه من این رو نگفتم، من یه چیزی گفته بودم، نه دقیقا مکتوب حرفتون رو، خب به آقای این عبارت این بوده و اینجاش حذف شده و این اشتباه بوده، بعد اشکال ما اینه، اینجوری بیاید جلو تا من بهتون نشون بدم که چند جاشو غلطه و اشتباه داشتید.
باش حالا شما باز
بعدی که
اصل تعبیر درسته این ماجرا، چون شما یک تعبیر پیش‌فرض غلط گرفتید، بعد عبارات رو به زور می‌خواید روی ترجمه کنید، بعد شروع می‌کنید به مثلا اگه انداختن به اینها. من موضوع رو از بیرون بگم، نگاه اهل عرفان به رابطه عقل و شهود، و بعد با همین نگاه عبارات رو دوباره بازخوانی کنید. حالا شما خودتون کار نخواهید کرد، ولی از جمع درخواست می‌کنم این کار رو انجام بدن. ما این مسئله داریم توی احادیثمون، هرچی که حجم احادیث زیادی هم به خودش اختصاص داده، از اون مجلسی توی جلد 67 صفحه 22 از خدمتون هفت یه بابی رو باز میکنم، باب و القلب و صلاح و فساد و معنی سمد و البسر و نسل و حیات الحقیقیات. اونجا بیشتر 40 حدیث میارم که در بسیاری از احادیث مضمون هست که مؤمن وقتی به یه جایگاهی برسه خدا چشمشو باز میکنه، قلبشو باز میکنه، غیب رو میبینه، ملکوت میبینه، واقعیات رو میبینه که بقیه اون رو نمیبینن. حادث متعددی به این مضمون داره، من فقط دو سه نمونهشو میخوام که واسه اگه سوالا خواستن جستجو بکنم خودشون بتونن. بله احادیث رو من بخونم؟
خب نه من احادیث خودم برای توی بخونم احادیث، دقت کنه خواهی بزرگی
من نقطه دارم،
اجازه کن، اجازه بدید دو دقیقه،
اجازه نمیدم،
نه اجازه نمیدم، اجازه نمیدم، اجازه بدید شما ببین عزیز من این مطالبی که گوش کن عزیز من، دخالت نکن. ببین این روایاتی که شما بخواید برای ما بخونید، خب ده ها بار و صدها بار با اساتید شما خب بحث کردیم، جوابشو دادیم، تو کتاب آوردیم. اما اجمالا این که اگر کسی خب مؤمن باشد، متدین باشد، گاهی چیزی به او نشان داده شود، آیا حق است یا باطل؟ میگیم هیچ معلوم نیست. آقا بهش گفتن نماز شب بخون، خوش گفته باشه، شیطان شده شاید بهش گفته، شیطان بهش گفته نماز شب بخون، چون بخواد بعدن چیه از یه راه دیگه وارد بشه صلاح پیدا کنه. میگید اینجا روایته، میگه اولا که اگر یک مورد امام معصوم پیدا شد، خب امام معصوم به شما گفت آقا اینی که دیدی الهی بوده، اون رو امام معصوم داره به شما میگه، نه اینکه در هر جایی که ما پس رفتیم و دیدیم تعیین مصداق کنیم. شما اشتباهتون اینه که در روایات خب کلیاتی رو میگن بعد تطبیق بر مصداق میکنید، در حالی که هیچ روایت تطبیق بر مصداق نمیکنه، اگر بکنه مورد شخصی بوده خود حجت خدا فرموده. مثلا فرض کن اجازه
بس
عزیز من گوش کن دیگه، اگه متوجه نمیشی چی میگم اصلا که من باید بحث ندارم، گوش کن دیگه. شما میخوای برای من 10 تا 20 تا روایت در بابی که ما 40 بار با باهاتش کردیم برای من بخونی که آقا اینها تو روایت اومده کشف شهودهایی داشتن اصحاب، خود دارم جوابشو بهت میدم دیگه. خوب گفت من چیه این کار که مثلا فرض کن شما بعضت میخوام، ما که هیچ نیستیم، به مثلا به مثلا فرض به مثلا آقای بروجدی بگه آقا احتمال یه حدیث از کجا واسه چه باید بخونم، میگه خب بابا من بابشو دیدم 10 بار دیگه، تو چی میخوای برام بخونی؟ جوابشو گوش کن. ببین عزیز من روایاتی که شما در گوشه و کنار میبینید، خب من یه نمونه بگم به شما، آقای حسن زاده ادعا میکنه که چی؟ ادعا میکنه که آقا ما میتونیم با اون آقای صمدی و خودش و اینا، ما میتونیم امام حسین بشیم، امام صادق بشیم، فاطمه زهرا بشیم، آقای وکیل این حرفا داره، ما میتونیم بشیم. میگیم آقا از کجا میگی میتونیم بشیم؟ این همه خدا به علم ازلی و ابدیش هزار بار گفته هیچ کی به گرد علی بیت نمیرسه. آقای وکیلی که حالا مضمون حرفاشو من اجازه خواهش میکنم، اجازه دارم تهمت میکنم بعد رو کاغذ بنویس بده به اینجوری که بعد یه چیز بگی بعد بگی نگفته فایده نداره. بعد خدمتتون میگه آقا نگاه کن، آیا ما اگر ما مکلف نیستیم که آدم خوبی باشیم، متقی باشیم؟ چرا مکلف هستیم، ولی تویی که مکلف هستی خدا گفته هیچ کار به علم نمیرسی، نه که میگیم آقا این یارو میگه من که من اطاعتم واجبه، میگه خب بله خود اوکی، اون یارو میگه میگه من خودم اظهار نمیکنم، ولی من میگم اطاعت من واجبه، مقامات افشا کنم، میگه تو مقامات علم برسی، میگه بله ما میتونیم به مقام ما واسه فاطمه زهرا بشیم، اومدیم امام صادق بشیم، اون حضرت امیرالمومنین. بعد جالب دلیلش چیه آقای حسن زاده؟ سوتی تصویری چی هست؟ میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی فرمود، فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. میگیم خب آره، ما بحثمون همینه، ما میگیم پیغمبر به حضرت علی گفت تو نفس من هستی، علم من، قدرت من، فضل من دست تو هست، الا نبوه. این آقای پشمالو چه تو گذاشتش کنار پیغمبر که میگه آقا میشود میرسیم از تو هر در خدا برکت. آقا حسن زاده چه تو هر در خدا برکت؟ چون که پیغمبر به حضرت علی فرمود تو نفس من هستی و جبرئیل رو میبانی وحی میشنوی، آقا این شیخ پشمالو رو بعدش قبول کنم؟ این چه استدلالیه؟ چه چه از این به اون قیاس میکنی؟ روایاتی که شما میخونید ما بارها اینجا توضیح دادیم. ببینید اگر یه نفری شب خواب ببینه، شب اصلا نماز بیداری، نماز شب میخونه، نماز شب میخونه، فرداش هم اتفاقا یه گنج براش پیدا میشود، خب بگی آخ جون روایت گفته بود اگه نماز شب بخونی چه رزقت زیاد میشه. حالا کسی میگه نه عزیز من برو تحقیق کن این گنج شاید صاحب داشته باشه، شاید کسی خونه‌اش خریدی اینجا مالکش باشه فلان، نه من دیشب نماز شب خوندم. میگیم آقا نماز شب خوندی امر کلی رو تبیین کرد، مصداق رو تعیین نکرد که الان این مال دزدی، مال امانت، مال گنج میتونه، این تعیین نکرده که. حالا شما این روایت که میخونید هیچ کدومش سر سودن بحثای ما ربطی ندارد. چرا؟ چون این روایت ها میگه آقا بعضی مؤمنین حالات خاصی که براشون پیدا شود کشف شهودایی داشته باشن، من اهل جهنم رو در جهنم میبینم، اهل بهشت در بهشت میبینم. میگه خب من که قبول نمیکنم، میگم شیطان به نشون داده. صد تا روایت بخونیم میگم شیطان به نشون، جن به نشون داده. میگه پیغمبر تصدیقش کرد، میگم تمام شد. موردی را که پیغمبر تصدیق کند تمامه، موردی رو که پیغمبر تصدیق کنه و حتی خودش ادعا نکنه، اصلا اون نگه پیغمبر بگه این آدم قوا کسیه که بهش اهل بهش در بهش اهل جهنم در جهنم می‌بینه، میگه درست. ولی اینی که شما برای این آقایونی که کشف شهوداشون الهی میدونن با اون مبانی غلط که خودشون و علاقشون رو خدا میدونن، بعدش هم ریاضت‌ها چرام که اینجوریه، بعد من میگم اینا خلاف شریعت و خلاف عقل و برهانه، میگه آقا یه نفری توی جای زمان پیغمبر کشف شهود کرده درست بوده، این دلیل شده استدلالی بود. یک دونشون در نخون شما بشینم تو یک بار یک من 20 بار درسشو دادم برای من بخونی که آخرش هم هیچ چیزی. عزیز من استدلالت غلطه، فهمتون غلطه، برداشتتون غلطه. اجازه بده اگر موردی از این روایات داری، نه مثبت حرف آقای حسن زاده است، نه مثبت حرف آقای وکیلیه، نه حرف آقای ابن عربی و نمیدونم آقای طباطبایی، این روایات کلیاتی رو بیان میکنند، تطبیق بر مصداق نمیکنه. وقتتون رو نگیرید بی خودی، چیزی از 3 ساعت نه حرفاشو میتونید از داخل چیزی بگید که ما صد بار جواب بدیم. بازم در این حال ببین عزیز من، بازم عرض کردم به شما، شما یه زحمتی بکشید خب، برای که بعد ما بزنی الان اگه نه ما اینو گفتیم ما اینو نگفتیم، حرف تو خوب در یک صفحه در دو صفحه هر چی که صلاح میدونی مثل من که اینجا نوشتم که بعد میگه نگاه یه نقطه گذاشتی، نه که نقطه نذاشتم، دقیقاً اینجوری نباشه که فردا 20 تا حرف عوض کنی. خلاصه حرفتون میخوام مفصل شما خلاصش خوب، نه چیزی که هر اون هزاران اشکال شما شاید ندید، ما هزاران جواب دادیم. اینا رو بنویس تو صفحه آچار، خب بیا اینجا دو تا پرنت بگیر، یکی برای خودت که برای من، اونجا بشین بخون، منم حرفات اینجا ببینم که بعد که گفتم نگاه تو غلط نوشتی، تو اشتباه برداشت کردی، با نه که الان اونجا واضح کردم که اشتباه 20 دفعه تکرار میکنی تکرار کردی، این بی‌انصافیه دیگه، این دیگه بی‌انصافیه، این اصلا بحث بهش نمیگن. شما الان یه چیزی رو تو هوا میگی، بعد که من جواب میدم میگی من اینو نگفتم، شما مطلب تو قشنگ مرتب خوب مدعاتو اینجوری تشکیل ندید، میگم قشنگ مدعاتو بنویسید اونجا پرنتشو بگیرید بیارید، میخواد دو تا بیار، میخواد 10 تا 20 تا بیار، به همه رفقا بده هر کی میخواد بهش بده، بعد رو مبنا حرف بزنیم. ولی اینجوری که بخوای یه چیزی بگی و بعد این کار کنیم، یا من یه چیزی بگم بعد این کار کنم، فایده ای نداره که در خدمت شما هستیم.
حالا جسارت مثلا من حرف که شما تحقیق کرد قطع کردید از من دارم، میگم مثلا بحثم اسم حجیت کشف شهود نبود، شما متاسفانه قبل از اینکه حرف منو بشنوید برای خودتون دوختین و بریدین رفتین،
عرض کردم اون مجبورین حد سنگین از
ها الان نگاه کن حرفتو کلا عوض میکنی، خب کلا حرفتو عوض میکنی، خب چی میگی من اینجوری من اینجوری، ولی فایده ای نداره. شما وقتی روی کار وقتی که روی نوشته حرفتو آورده باشی، وقتی که روی نوشته میگی نمیتونی بگی من اینجوری، مدعاتو بنویس آقا قشنگ. بعد من مگه من الان گفتم
حاضر رو بخشم جا اومدم، بنا اصلا نداشتم قبل از اون گفتم فایده نداره تو بس دیگه، جواب اخلاق شخص شما نمیتونیم من حرف هم بزنم، حرف نزده من رو خودتون
بریسید
حرف زده
پس گرفتید،
البته اینم یه خاصیتیه که دوستان و بزرگواران از حرفاشون قشنگ میزنن، میگن تو که نداشتی من حرف بزنم، اینم یه قانونی خودش در این حال بره بفرم.
بود که در 45 دقیقه پایانی آجور رو بخش من اینجور فرم بودم، گفتم بیا اینجا از قسمت دومان بس 45 دقیقه خیلی سوال جوابه، بعد من اینجا میخوام سوال هم مطرح کنم، حتی جمله کامل نمیشه. شما دیروز فرمودید برید کتاب مطالعه کنید، به شما یه رو وقت میدیم بیاید بگید، باز امروز میگه برو پرینت بگید. اینو من احساس کنم سنگ اندازی سیمیش بیرم یه سوال در این حال
شما حرفتون رو عوض کردید. حرف دیروز شما، ببین عزیز من، حرف دیروز شما، ببین آقای بزرگوار، حرف دیروز شما یه مطلبی بود، منم جواباش دارم، حرف جدید دارید میزنید. الان بعد چون رفتی یه مطلب دیگه تو اصلا پیدا کردی، سرتاش هم زدی. میگم عزیز من، ببین من وقتی که این شاهد آوردم سرتاش مطالعه کردم، چه هوا که ننوشتم. شما یه تیکه میاری من تا سرتای مطلب رو نبینم که نمیدونم چی به تو بگم. شما بعد میگی آقا دیروز من گفتی امروز نمیذاری. شما حرفی دیروز تو مطرح کردی، جوابش هم گرفتی، حرف جدید داره مطرح میکنی. حرف جدید
بود که شما بفرمودین که علامه مطلب گفتن، من در کتابم نوشتم، در اونجا نوشتم، چه مطلبی نبود و حرف شما با واقع
عزیز من دقت نمیتون. ببین من چی میگم، شما الان این تو کذب و اون بل برهان، دو سه تا مطلب تا الان مطرح کردی، خب یکی مطلب نه گوش کن، سه تا مطلب مطرح کردی، یکی مطلب اوله که گفتی آقایی که دیدگان ملکوتیش، خب این تهمت این نمیدونم خدمت شما هست که تقطیع این بد برداشتیه، گفتی خب مطلب رو بیار، میگی مطلب رو که ندارم با خودم، میرم پیدا میکنم میارم. این یک. دوم جوابایی که دادم دقت نکردی، دیروز چی گفتم امروز هم دوباره تکرار کردم، این یک بس تمام شد. دیروز هم گفته بودم بیار که امروز نیاوردی، که باید میگی چی نیاوردم، امروز اومدی بحث جدیدی مطرح میکنی، میگه آقا اینجا گفتیم تو کازم به دوران اینم مطلبش، چون من دیروز گفتم اون بحث رو برو وردار بیار و نیاوردی، این بحثت هم باید من در همینجور چشم بسته قبول کنم، باید بحث جدید مطرح کردی دیگه. آقا بحث جدید مطرح کردی، منم حرفم اینه آقای بزرگوار، این بحث جدیدت را سراته مطلب رو بیار، مدعاتم بنویس، بعد حرف میزنم. وقتی مدعاتی میخواد بنویسی روش فکر میکنی، وقتی بین هر چیز که دارید خودت دیگه مدرک نمیدی، خودت رو تو دام نمیندازی. لذا بس بهتر این است که دقیقاً شما این مطلب رو هر دیروز منم سر جا خودش عملم کردیم، شما عمل نکردید، بازم اشکال نداره. حرف امروز رو آقا هر حرفی که امروز آوردی اینو بنویس، پرنتش بگیر، اشکالاتو بنویس، بیار اینجا تا روش بحث و گفتگو کنم، به شما نشون بدم که چی به چیه. اما اینم که میفرمایین ما به دعوت حاج آقا روح بخش اومدیم، خیلی کار خوبی کردین حاج آقا، خیلی کار خوبی کردن، از روز اول ما نوشتیم تو کانال هم نوشتیم حاج حسین آقا، آره حاج روح بخش هر کدوم ما الانش هم ببین، از اولش هم بنده کسی بودم که گفتم اگر یه وقتای نصف شب ملا سرادا زنده شد اطلاع قبلی هم نمیخواد، یه زنگ بدید میام با ملاحظه میشین بحث میکنیم. ما در این جهت که الحمدلله اخلاق من همه میدونن، ولی همین حاج آقای رو بخش بعد از این که آقای وکیلی اومده بود در معاد هر چی که دلش میخواست خلاف ضرورت عقل شهر گفته بود، توی حرم دست به همه داده بود، گفت آقا میلانی اومده یه جلسه باش صحبت کن، گفت نمیام. خب بیا حرفاتو بزن، گفت نمیام. آقا 500 نفر داره گوش میدن، گفت نمیام. گفت من میرم اعلام میکنم میگم آقا میلانی اومد ولی وکیل نمیاد. گفت خب برو بگو. اینی که آقایان همیشه فرار از بحث میکنن، به هیچ عنوان در توی تلویزیون که رفتیم آجاما، توی تلویزیون که رفتیم، خب تلویزیون که رفتیم آقای صلواتی بود ظاهرن که خودش دکترای فرضی بود و خیلی مجری بود، خیلی کیف کرد از این بحث. اصلا تعجب کردید ما تو عمر بحثا نشنیدیم. فیلم برداران، صدا بردارا گفتن اصلا ما تو کار خودمون نبودیم، با اینکه تو جلسه اونجا که میرن فقط معطل از سود یک ساعت تمام بشه برن پولشون بگیرن برن بخوابن. اصلا این چه جلسه‌ای بود؟ ما چه جلسه‌ای تا حالا ندیدیم؟ حرفای اعتصامی اون نمیدونم خدمت شما اونا که حد تکراریه. بعد جالبه آقای صلواتی که موجودی بود خیلی خوشش اومده بود، همونجا قبل از اینکه با برنامه ریز و با تهیه کننده و اینا بخواد، گفت آقا چقدر این جلسه عالی و خوب بود و من تقاضا مندم که این جلسه ادامه پیدا کنه، تهیه کنندگان فلان اینا برای ادامه بدن. آقا اعتصامی هم قشنگ سکوت کرد، آنتن قطعش گفت دیگه من پامو نمیذارم. چرا پاتو نمیذاره؟ تلویزیونه. اتفاقا تو اون جلسه هم بنده اونقدر سکوت کردم، اونقدر یعنی اینا اگر مثلا در یک ساعت شد اینا مثلا 30-45 دقیقه صحبت میکردن، من یه روز صحبت کردم چون دیدم تلویزیونه اونام نمیدن من بخوام اصلا چیز بدی داره. ولی اون آقا دیگه گفت من پامو نمیذارم، نمیام به بحث، هیچگاه بنده از هیچ بحثی کناره نگرفتم. ولی تمام اساتید با حمدالله همشون چه تکلیف خودشون رو فهمیدن. مثال دیگه اش امروز بهتون گفتم، آقای قرویان رفت، آقای حسینی آملی بالاتر از آقای صمد آملی رفت، خود آقای صمد آملی کشتنش بیاد بحث نیومد. تفکیکی ها اساتید درجه یک، تفکیکی ها همشون از که این اون سر مملکت اسرائیل پیدا میکنم میرفتم مناظره، هیچ کدام برای مناظره و گفتگو نمیان. سرش هم یه مطلبه، میدونی برای چیه؟ سرش اینه آقا مطلبی که متکلمین و اهل بیت فرمودن خیلی ساده و عمیقه، ساده و عمیقه. اینا میخوان با امثال خودشون اصطلاح پرانی کنن که مخاطب نفهمه چی میگن. من خیلی راحت لطف علی بید علی بیان بیان مطلب و ساده و اینجوری. حالا در این حال اینا رو که برای ما نمیخواد بگید، الحمدلله میلانی رو همه عالم شناختن، شاگرد همه علمای بزرگوار، ولی در این جهت الحمدلله کسی من نمیتونه اشکال کنه، هر کس هر جا بخواد گفتگو کنه، ولی گفتگو منطقی روشمند، نه کسی بیاد اینجا یه چیز بگه بعد بگم بگه نه خواست 10 دفعه زوال تا حرف تو عوض کردی. ولی در این حال من حرفی ندارم، مطلب تو پیشنهاد بدی میدم، مطلب تو قشنگ بنویس. یه وقت ببین شما میای اینجا برای سوال جواب، آقا ما از روز اولی که اینجا اومدیم یک ساعت بحث داشتیم، سه رو نیم ساعت تا جایی که بچه خطه سوال جواب داشتیم. شما سوال جواب که نمیخوای بکنی، میخوای به حساب خود دفاع کنی و با من مقابله کنی. خب میگم آقا میخوای مقابله کنی، حرفتو بگو، مدعای منو بگو، حرف خودتو بگو، حاضر نیستی چون میدونی که وقتی تو بخوای بنویسی همه چیز عوض میشه. در این حال بازم من همون پیشنهاد رو به شما میدم، شما اساتید شما هر کس هر چیزی گفتن داره، آقا اگه میخواد برای بحث و گفتگو و مقابله بیایید، من از خدامه من که خدمت شما پریزی ندارم، ولی لطفا قشنگ حرفتون رو بنویسید، سر و تهش بیارید، مدعاتون رو بنویسید، مدعای من رو تقدیر کنید، در خدمتون هستم.
آقای من دوست دارم من حرف بزنم، چون
حقیقت با فضل
الان
ما
گوش کردیم، شما
تمام 10 ساعت وقت داشتید، شما هم میدونید، مثل بقیه درست اینجوری میایید بعدم به خبر بنوشته برسه دیگه هیچ خبری نیست، شما هم خسته میشید، مثل بزرگتر از شما نیومد، شما خودت بیایید.
حالا اما در این حال این بحث آخری که می‌خواستم بگم جمعش کنم بحث بکنم که شما قطع کردین بود این موضوع بحث بود. پس که مجموعه حدیث داریم، این مجموعه حدیث اجمالاً میگوید که مؤمنی نه با بعضی مؤمنی جای خاصی، مؤمنی این کسی به بابا میواد چه کسی ادراکات رو خواهد داشت. اینو موضوع داره اصلا دلیل بر این نیست که حتما صادق است. چون شما یه عالم حدیث داریم که میگه عقل معتبر نیست، عقل اعتنا نکنه، نمیخواد بگه کلا عقل بد یا زواد کلا عقل درسته. ما این موضوع رو داریم و آروم اهل عرفان حرفشون اینه، من میخوام بگم ناظمی نحادث دارن چه خدمتی رو انجام میدن. عرضم اینجاست که آقای اهل عرفان میگن رابطه کاشفیت عقل و کاشفیت شهود تو اونجایی که شرایط عقل و شرایط شهود رعایت بشود رابطه منقوصی میبشه. همونطوری که عقل ممکنه بعضی جا خطا کنه و استدلال رو بد بفهمه، به تربیع احادیث ما کلام اجتهاد همین رو به همین صورت همین رو ممکنه محل اشتباه باشن، اما اگر اصولش رعایت بشه میتونه بعدش داره کشف بکنه شهود هم به همین صورت اگر اصولش رعایت بشه مطابق همین احادیث میتونه چی این چیز رو کشف کنه. منطقی مراتب هیچ وقت در تقابل با هم نیستن. اهل عرفان و فلسفه نکتهشون همینه، میگن بدانید بعد جا هست که با عقل انسان میفهمه که من بعضی عبارات رو آوازه بودم برای که فرصت خوندم نشد، که حتی زیل همون عباراتی که ابن عربی بود در حواشی که در خصوص آمده بود که عقل یه هیته‌ای داره، تو اون هیته خودش اگر شرایطش رعایت بشه واقع نماز. بعد ما یک کشف شهود هم داریم، اگر شرایطش رعایت بشه اونم واقع نماز. اصلا در مقابل هم نیستن. هیچگاه اهل عرفان نمیدن میگن آن جایی که من کشف دارم اگه اونجا برهان باشم برخلاف برهان. اصلا هیچگاه به قول مرحوم مستدرم خودم عبارت شده که ایشون به صراحت دارن میگن که هیچگاه برهان مقابل کشف قرار نمیگیره، اصلا با هم در تقابل نیست. این مهمه که ما بگیم مثلا عقل مقابل نقل قرار میگیره واقعا.
یه با برهان ظاهری در تقابل میگیره. او برهان هنگی
یه لحظه بدیم. بنابرای حرفای ایشون اینه، ببینید. ایشون میفرمایند که من برای پرسش پاسخ اومدم. خواهشن یه تشریف ببرید متوجه بشید جلسه پرسش پاسخ حقیقتش چیه؟ جلسه نقد و اشکال و تقدیر کردی تو اصلا ایشون حرفای خیلی بزرگی هم زن. این معنا رو یاد بگیرید. جلسه پرسش پاسخ ما از روز اولی که اینجا اومدیم دوستان هزار رقم سرفار کرده نوارش هم هست، ولی شما از دیرونه دارید پرسش پاسخ میکنید. این پرسش پاسخ نیست عزیز من. پس اگه جلسه مناظره و گفتگو بحث و رد دار اینا اون بود چی بود؟ خیلی هم کار خوبی کردید، ولی لااقل اسما رو درست بیاد بگید و استعمال کنید. من بیشتر از اینی که مشتاق پرسش و پاسخم مشتاق مناظره و گفتگو هستم. ولی نگید که من اومدم سوال کنم ولی با اون عبارات اون که اصلا هر چی دلتون میخواد میگید و هر نسبتی میدید. فرقاشو بفهمید این اولا. اما ثانیاً گفتید که ما که نگفتیم حتما این مؤمنین این کارهایی که میکنن صادقه. خب الان شما با کی دارید رد میکنید؟ یعنی من یه جایی گفتم هر کار ممکن حتما کاذبه، الان با کی شما بحث میکنید؟ با دیوار خواهش هیچ چیزی نگید، کاغذ و قلم بنویس ببین مثل من نمیستم شما بنویسید. خواهشاً عزیز نه دارم اشکال میکنم، نگفتم شما جواب بدید، الان کاغذ و قلم بنویسید جواب بدید. مگه ما در یه جایی گفته بودیم که مؤمنین هر کشف و شهودی کردن کاذبه که شما در جواب من میگید نخیر ممکن صادق باشه؟ ممکن نکنه صادقه. با دیوار بحث میکنه، من بحث میکنه. شما یه بار مدعای منو بفهمید بعد جواب منو بدید. اصلا مدعای منو نمیدونید شما. ببین شما یه مدتی اگه میومدید تمام اینا که میگید ما همه رو لااقل تو خونتون گوش بدید، همون هم حاضر نیستید. پس اینا که بندن با کی بحث میکنید؟ با ما که بحث نمیکنید. بعد میگید عرفا گفتن با حفظ شرایطش، خب عموم و خصوص من وجه اگر اصولش مراعات بشود مطابق حق است. همین غلطه. عرفا بی خود گفتن اگر حفظ شرایط بشود چیه؟ مگر شما در حفظ شرایط معصومی؟ مگه میتونید؟ نتیجه تابع اخص مقدمات اگر رو که من میتونم بگم اگر اشتباه نکنید اشتباه نمیکنید. من میگم آقا چرا تو ادعا میکنی اشتباه نمیکنم؟ میگم اگر من اشتباه نکنم اشتباه نمیکنم. اون که اون درست، اگر اشتباه نکنی اشتباه نمیکنی. ولی تو، من میگم تو چرا ادعا میکنی من اشتباه نمیکنم؟ تو میگی این یخ میخوای اینو بگی، میخوای بگی نگاه کن کشف شهودای عرفا هم ممکنه چیه درست باشه غلط باشه. میگم خب که ادعای ماست، ولی شما میگی اگر حفظ شرایطش بکنند صادق است. حفظ شرایط چیه؟ مگه شما حفظ شرایط میتونی؟ مگه تو معصومی؟ در حفظ شرایط اشتباه میکنی، نتیجه تابع خاص مقدماته. لذا هیچ راهی ندارید برای این که کوچکتر روزنه ایوا کنید که تصدیق کنید حرفای اینو مکاشفاتون صادقه. تمام مکاشفاتون ممکنه شه جواب شیطانی باشه، اگر درست باشه. درسته که جواب نشد که. خواهش قلم کاغذ بنویس بعد گفت خواهش. من نوشته حرفا شما رو دید، من حرفا شما رو اجازه بدید. پس این ادعایی که شما میگید اولا که ادعای ما نیست، شما خودتون رد میکنید نه من رو. ثانیا ادعاتون باطله دیگه. همینی که عرفا میگن باطله، همینی که میگن اگر شرایطش مراعات کنیم مطالعه ما درسته. میگم خب این که باز اگر که تو عالم ثبوته، در عالم اثبات شما میچسمی به این که میگیم رویام درسته، این کشف شدن درسته. این که مال جهت عالم چیه که در عالم اثبات که خب نمیتونی اثبات کنی. مضافاً بر این که با این مقدمات من الاغم خداست، جز خدا چیزی نداریم. با این مقدمات بت پرستی خدا پرستیه، خب معلومه که شیطان ملتو نمیکنه. شیطان تازه اگر خواست یک کشف شهودی نشانی آدمی بدهد نشان شما عرفا که نمیده که.
چون شما تو خرخرتون زیر بار شیطان رفتی، گفتی گوساله پرستی خدا پرستیه، پیغمبر خدا اجتماع میکرد در گوساله پرستی نهی میکرد، بعد همین ادعا میکنه شاید یه عده کسیش درست باشه، به من چه مربوط؟ هر کسی خودش دفاع بکنه، در حد خودش حرف بزنه، خودش اثبات کنه. بعد من بیام فتوا علکی بدم، بعد بگم آقای مثلا شیخ انصاری فتواش خوب بوده، خب به تو چه؟ تو از خودت دفاع کن. شیخ انصاری مگه دنبال چرندیات بوده؟ بعد فرمودن که در تقابل نیستن. آقا مگه من گفتم در تقابل نمیشه؟ من کی گفتم در تقابل؟ ما احتمال شما میگید، ببین نقطه محل بحث اینه، اینه که ممکن است عقل و وحی در تقابل نباشن، اینا بحث نداریم که، ولی اینی که شما میگید کشف و شهود ما در یه جاهایی با این شرایط صادقش انگوشش میذارید، نمیتونید مدعای محل نزاع پیدا کنید. نه چیزی که ما خودمون بلدی از یا از خودمون یاد گرفتیم خودمون تحلیل بدید که نمیشه که. بعد فرمودن که میگن در تقابل نیستن، این حرفتون باطله، این حرفتون باطله، محل بحث نیست الان. دقیقاً میگن در تقابله. میگه آقا فرانجا گفته در تقابل نیست، من نگفتم دو رقم حرف میزنن. جالبه، من خودم میگم آقا اینا دو رقم حرف میزنن، همین نظامیدی اصفهانی هم برو کل اصل عقل برات میاره. اینه که اینو گفتن که دلیل نشد، این اسم مثبت مدعای منه. من میگم گاهی میگن عقل و شهود در تقابل نیستن، گاهی میگن کشف و شهود بر خلاف اجماع هم باشه اون حجت نه کشف و شهود. اونه که دیگه آقای حسن‌زاده تصریح میکنه، میگه ببین آقا شما که میگه اجتماع نقیض این محاله، این مقتضای عقله، در حالی که حرفایی که ما میزنیم مقتضای کشفه، و در کشف اجتماع نقیزین هم و اجتماع زدین هم محال نیست. اینا رو جواب بده، یه جایی گفتن تقابل نداره، خب منم میگم گفتن، اینا رو چه کار کنیم؟ هم ملا صدران میگه، هم آقا حسن‌زاده میگه، هم زید میگه، هم امیر میگه. بعد از این بعد خدمت شما عرض شد که دیگه مطلب بله خیلی خوب دیگه خدمت شما عرض شد، انشاءالله برای جلسه بعد زحمت میکشید، برای اینکه این اولا ببینید همه حرفای زدید با دیوار بود، با ما نبود، چون ما دائما اصلا نمیدونید چی شما. بابا یه بار مدعای ما را در صدر اون ورقتون تقریر کنید که بدونی من چی میگم، نه حرف خودم رو که صد بار گفتم شما شاید خودم یاد گرفتی باشیم، به خودم تحمیل بدیم که درست نشد که. شما یه زحمتی بکشید مدعای طرف مقابل رو بنویسید، بعد حرف خودتونم بزنید، کارتون بنویسید روی چشم و قدمتون، انشاءالله من حرفای شما رو انشاءالله چیه اینجا خدمت دوستان با هم دیگه گفتگو میکنیم. هر کس هم نظر خودشو داره، نه برای من مهمه شما قبول کنید، نه برای شما که من قبول کنم، مهم اینه که هر کسی وظیفه خودش میدونه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.